بسم الله الرحمن الرحیم. در راستای پروژه رابطه فقه و قانون که به بنده محول شده و همینطور بیانیه گام دوم انقلاب قرار شد که نشست هایی داشته باشیم. یکی از نشست ها همین بحث رابطه فقه و قانون و بحث گام دوم انقلاب هست. البته این نشست ها بیشتر به دنبال پروژه هاست که برای تقویت پروژه ها، ولی خب ارتباطی هم با بیانیه گام دوم باید داشته باشه. رابطه خب فقه و قانون، فقط این جمله را من البته زیر به کرمان بردنه، ولی این جمله را عرض کنم که بالاخره فقه ما بنابر اینکه یک حکم مکلف را مشخص میکنه، حقوق و تکالیف مکلف را مشخص میکنه و بایدها و نبایدها را مشخص میکنه و بخشی از شریعت به حساب میاد در کنار اخلاق و عقاید، بالاخره باید در رفتار انسانها، در نشست و برخواست هاشون، رفتارهای حاکمیتیشون ارتباطش مشخص بشه، نقشش مشخص بشه. و امروز بحث قانون مطرح میشه، قانون، الزام افراد به قانون، مفاد قانون، تعیین به اصطلاح نحوه اعمال قانون، شیوه اجرای قانون و همچنین نظارت بر اجرای قانون. در فقه خیلی از اینها وجود نداره، مخصوصا بحث نظارتش خیلی کم رنگ هست، بحث شیوه اجرا خیلی کم دیده میشه در مباحث فقهی. و لازمه این که فقه عمل بشه در کشور اسلامی و در حاکمیت اسلامی اینه که تبدیل به قانون بشه. حالا رابطه فقه و قانون که آیا چه رابطه‌ای دارن اینها و چگونه فقه تبدیل به قانون میشه، این بحثی هست که به دنبالش هستیم و من زیاد مصدق اوقات نمیشم. از آقای دکتر حکمت‌نیا تقاضا میکنم که بحثشون رو شروع کنن و بعد به نقد بحث توسط آقای ایزدهی بحث های ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم در ابتدا تشکر میکنم از دوستان گرامی که مسروران عزیزی که این جلسه رو تشکیل دادن، همچنین از جناب آقای دکتر ایزدهی که امروز از محضرشون استفاده خواهیم کرد و جناب آقای شریعتی که پروژه خوبی رو انتخاب کردن، انشاءالله به سرانجام خوبی هم برسد. برای اینکه بحث رو آغاز کنیم، من ابتداءً به اصطلاح زمینه و چارچوب مفروض رو بیان میکنم که ما تو چه چارچوب مفروضی داریم صحبت میکنیم و بعدش بیان میکنم که اساساً با چه مسائل روبرو هستیم و در مواجهه با اون چه باید کرد. ما وقتی که در چارچوب رابطه فقه و قانون میخوام صحبت کنیم، طرف این ماجرا رو، فقه رو به عنوان یک به اصطلاح دانشی که در صحنه اجرا با یک مدل تاریخی فرهنگی روابط فردی و اجتماعی رو سامان داده است. پس من دانش نمیخوام بگم فقه مثلا علمی هست که اراده خدا رو کشف میکنه، احکام رو کشف میکنه. نه، فقه به مثابه یک عنصر نهضت دهنده اجتماعی جامعه شیعه بر اساس پیش‌فرض‌هایی. پیش‌فرض‌هاش این هست که مدل استنباطی دارن بر اساس همون منابع. دومین نکته مهم این هست که یک شیوه اجرایی عملیاتی دارد که در تاریخ شیعه بر اساس ادبیات مقلد و مقلد شکل گرفته است. پس هم ناحیه علمی و هم ناحیه اجرایی دارد. ناحیه اجراییش توی تاریخ ما به این گونه بوده است که یک بحث التزام رو مطرح می‌کرده است، یعنی من با مراجعه به فقیه منتخب خودم که حالا انتخابشم با یه معیارهایی به دست خودم بوده و قرارم نبوده کسی از راجع به این معیارها دیگه از به تشخیص خودم قرار نبوده کسی سوال کنه چرا این معیارها رو انتخاب کردی. آقای علفی رو انتخاب میکردم به عنوان مرجع تقلیدم، از او تقلید میکردم، رفتارهام رو سامان میدادم، شخص دوم هم رفتارها رو سامان میداده بر اساس یافته. اگر تا زمانی که ماها به هم اختلاف عملی برخورد نکرده بودیم که مسئله حل بود، اگر توی موضوعات متفاوت هم متفاوت فکر میکردیم ولی در عمل با هم زندگی میکردیم بازم مشکلی پیش نمیامد. اگر اختلاف عملی پیدا میکردیم اون هم سیستم ما این گونه بوده است که یک قاضی که دوباره خودمون انتخاب میکردیم بهش مراجعه میکردیم و به اصطلاح نظر قاضی مقدم بوده، قاضی جامع شرایطی که در ادبیات فقهی ما هست نظر حاکمیتش مقدم هست. این در ارتباط با بحثای مثلا حقوق خصوصی. در حقوق جزا هم خب اونجا هم کار خیلی مشکل نبوده، یعنی یک فقیهی که حاکمیت رو به عهده داشته است نظر رو اجرا میکرده، اگر من بر اساس قانونی یک عملی رو جرم نمیدانستم خب چون عنصر روانی جرم زیر سوال بوده حق مجازات من رو نداشت. یعنی قضیه پیچیده نبوده. فقیه میگه من نظرم این هست که این عمل سرقته، من میگم من از آقای فلان تقلید میکنم این سرقت نیست، تمام بوده ماجرا دیگه. حق مجازات چون عنصر روانی مجازات رو نداشته، سرقت رو نداشته، دیگه ما درگیر نمی کردیم حالا نظر فقیه مقدم هست، این فقیه مقدم هست، اون فقیه مقدم هست. حاکمیت قانون در زمانی بوده در حقوق جزا که عنصر جرم و عنصر گناه محقق بوده، یعنی فقیه حاکم گناه رو مجازات می کند، منتها گناه بر نظر کی؟ بر نظر اون کسی که رفتار رو انجام داره، نه بر نظر خودش که بگه این گناه هست، اون که فایده نداشته. چون قبیح هست ما کسی که معتقد به گناه نیست بگیم نه چون تو از نظر من گناه کرده تو رو من باید مجازاتت کنم، این هیچ نظام حقوقی نمیپذیره. پس ما تو چارچوب سنتی به گونه این مسائل رو اینجوری حل و فصلش کرده بودیم. این چارچوب که در حقوق مثلا خصوصی اساساً مبتنی بر اون معنا مبتنی بر حاکمیت نبوده است، یک چارچوب مقلد و مقلد داشته، یک چارچوب حکومتی داشته و یه ادبیات خیلی پیچیده‌ای هم در این حوزه وجود ندارد. و همینطور که می‌بینید دیگه حالا آثار و لوازمش هم این هست که دیگه چارچوب سرزمینی به این معنا در قسمت یک وجود نداره، در قسمت دو چارچوب سرزمینیش میزان حاکمیت فقیه هست، چیزی تحت عنوان مرز جغرافیایی که ما تو مرزهای سیاسی معنا میکنیم، اینها تو ادبیات فقهی ما خیلی پررنگ نیست. اما وقتی که ما در سال 1357 قانون اساسی 58 قانون اساسی رو تصویب کردیم، پس در دوره جمهوری اسلامی ایران باز یه مدلی طراحی کردیم. آیا این تنها مدل بود؟ نه، این یک مدلی بود که در قانون اساسی مؤسسان قانون اساسی این مدل رو برای اداره کشور مفید دانستن. مدل پیچیده ای نیست. در اصل چهار قانون اساسی قانونگذاری رو بیان کردیم که باید موازین شرعی رعایت بشه در قانون. در اصل 167 قانون اساسی هم در مقام قضا، چون قانون ممکن هست که سکوت داشته باشد، ناتوان باشد، اجمال داشته باشد، خلق داشته باشد، همه نظام‌های حقوقی میگن قانون بهترین منبع هست، ولی تنها منبع نیست و کاملترین منبع هم نیست. پس در فقدان منبع قانون قاضی باید چه کار بکنه؟ در اصل 167 حالا یا به فتاوا منابع معتبر مراجعه میکنه در صورتی که فقیه باشه، اگر فقیه نباشد به فتاوای معتبر مراجعه میکنه. این مدل قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران هست. خب تو این چارچوب، وقتی که این چارچوب رو میخوای با اون چارچوب مقایسه بکنی، یعنی این دو مدل رو بخوای با هم تطبیقش بدی، خب علل قاعده با یک مشکلاتی روبرو میشی. چون قانون، وقتی که ما میگیم قانون بر اساس اصول قانون اساسی، وقتی که میگیم قانون دیگه در اون چارچوب مقلد و مقلد ما رفتار نخواهیم کرد. قانون اولا برای همه مردم ایران هست، اعم از این که تابع دین اسلام باشند یا نباشند، برای همه مذاهب ایران هست، اعم از این که تابع مذهب شیعه باشند یا نباشند، برای همه شیعیان هست، اعم از این که از کدام مرجع تقلید کنند. قانون، وقتی میگیم قانون، این در بعضی از موارد ما استثناءات رو قائل شدیم، مثلا در جایی که پای احکام وضعی مثل طلاق و نکاح و خدمت شما عرض کنم که احوال شخصیه مطرح هست، اونجا به مذاهب و به ادیان شناخته شده در قانون اساسی اجازه دادیم که اینها بر اساس منابع خودشون قانونشون رو تشکیل بدن، ولی همون قانون هم باید بیاد تو مجلس شورای اسلامی تصویب بشه. یعنی اینجور نیست که مثلا فرض کنید که فقه شافعی بگه خب من اینجور میخوام رفتار کنم، نه، میگیم فقه شافعی باید قانون متناسب با خودش را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد، مجلس شورای اسلامی موظف است قانون بر اون مبنا رو تصویب کند. یعنی قرار نیست که مثلا فرض کن مسیحیت بگه ما اینجور میخوام رفتار کنیم و سوالم نشه. مسیحیت هم باید قانون متناسب با منابع خودش رو به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بده، مجلس شورای اسلامی بر اساس منابع خودشون قانون براشون تصویب میکنه. پس اینم که در قانون اساسی نوشته احوال شخصی بر اساس قانون خودشون هست، نه اینکه فرایند قانونگذاری رو نباید طی کنن، اونها هم باید طی کنن. پس همه تابع قانون هستیم. خب حالا که ما تابع قانون شدیم، این پارادوکسه به وجود میاد که ما اون نسبتی که بین فقه و قانون با این معنا وجود دارد، یعنی قانونی که برای مردم ایران است، اعم از هر دین و هر مذهبی که دارند، و این باید در مقام اجرا به اجرا در بیاد، بجز احوال شخصیه که تابع قانون خودشون هست. در اینجا این قانون با یه فرایندی مقرر شده که تصویب بشود، مجلس پیشنهاد بده و بره شورای نگهبان و مجمع تشخیص و الی آخره. پس فرایندش هم، فرایند قانون شدن هم، قضیه پیچیده‌ای در جمهوری اسلامی ایران نبوده است. اما مشکلی که آغاز میشه این هست که این از اول انقلاب هم مطرح بود که فقهای شورای نگهبان که در مقام قانون، در مقام تأیید و تطبیق موازین شرعی بر قانون اساسی هستند و بر موازین شرعی هستند، اون مدل یک رو در مدل دو چگونه ضرب میکنند که بگن آقا این مطابق موازین شرعی هست یا مطابق موازین شرعی نیست. خب این رویهشون اینها این بوده است که اینها بر اساس دیدگاه خودشون عمل میکنند، یعنی موازین شرعی رو دیدگاه خودشون میدونن. حالا این دیگه مورد گفتگو بوده از اول انقلاب، چون من از بعضی هاشون هم از قدیم مثلا در 15 سال پیش تو جلساتی ازشون پرسیدم که ما بر دیدگاه خودمون عمل میکنیم، معتقد نیستیم. چون ما موازین شرعی رو تشخیص بدیم، موازین شرعی که ما تشخیص میدیم مثل بحثی است که در قضاوت مطرح میشه، این که این شخص دیدگاهش حاکم هست، من عرف شیئا من احکامنایی که در قضاوت ورود داره، میگه این تشخیص مرا حجت قرار داده است، نه من. قاضی نمیتواند مقلد باشد، چون قاضی من عرفه شیئا من احکامنا موضوعشه. خب این عرفه، عرفه شخصی هست، نه عرفه تقلیدی رو نمیگن عرفه. پس اینا اگر میگن ما تشخیص باید بدیم، تشخیص خودمون هست، این دفاعی هست که اونجا انجام میدهند. حالا اونجا بحثای پیش میاد که ما در حوزه فقه سیاسی با توجه به نظریه ولایت فقیه، قانون، مرجعیت تقلید، این امور رو چطور با هم جمعش کنیم. این یه بحثی است که در چارچوب دو تا پارادایم پذیرفته شده مسائل مطرح میشه. یعنی از سوی شما نظارت، یعنی بحث مقلد و مقلد و این ادبیات شیعه رو دارید، از سوی دیگر یه چارچوب برای حاکمیت سیاسی داره بر مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، از سوی دیگر ما یک قانون اساسی با این مقررات، با این چارچوب رعایت کردیم، و اکنون این سوال مطرح میشه که رابطه فقه و قانون چیست. پس این سوال اول این هست، فقه با این ساختار اجتماعی و قانون با این ساختار اجتماعی چه نسبتی بر هم قرار میگیره. اینو نمیگیم رابطه فقه و قانون، این فقه با یک ساختار تاریخی اجتماعی هست. قانون هم که میگیم، یعنی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران با این ساختاری که داریم گفتگو میکنیم، این یه صحبت هست که وقتی که شما میگه نسبت این دو چگونه است، این دو تا نسبت رو میخواهید بسنجید. خب برای حل این قضیه که این نسبت با اون نسبت چیست، شیوه حلش این هست، چون ما در چارچوب، یعنی این فقه رو آوردیم در چارچوب قانون میخوایم مطرح کنیم، علل قاعده بحث ما موضوعش میشه موضوع تفسیری. یعنی ما داریم تفسیر میکنیم قانون اساسی رو، میگیم این قانون اساسی اگر بخواد اجرا بشه با این خصوصیت، با این مسائل چه کار بکنه. پس مسئله و مسئله تفسیر قانون اساسی هست. باید ببینیم که این اصول قانون اساسی چه مقدار نقص و خلع داره و چگونه تفسیر شود که اون فقه در این زمینه اجرا شود. پس شیوه حل مسئلهش در واقع بازگشتش به این هست که اصول قانون اساسی در مرحله تفسیر چگونه تفسیر می شود که بشود این رو با کمتری بر اساس مبانی هم توجیهش کرد. یه بحث تفسیر قانون اساسی هست. این یک مسئله که این باید برگردیم ببینیم که این به اصطلاح اصولی که در قانون اساسی گفته شده است چگونه تفسیر کنیم که تفسیرمون هم خلاف مبانیمون نباشد. چون هر گونه تفسیر که نمیشه کرد، باید تفسیر در چارچوب مبانی تفسیر کرد. این مبانی چه هست که ولذا اختلافات اونجا آغاز میشه، چگونه تفسیر کنیم. لذا اون موازین شرعی که میگه، موازین شرعی چیست، مطابق باشد مطابقت چیست، این در مقام انشای قانون که بعضی از دوستان چون این قاطی کردن من هی تکرارش میکنم که این اشکاله برطرف بشه، در مقام انشای قانون اینه، اون موازین باید تشخیص داده شود. اما در مقام قضا که اصل 167 قانون اساسی هست، اونجا گفته که قاضی به فتاوای معتبر و منابع معتبر مراجعه کنه. این فرق میکنه با قسمت اصل 4 قانون اساسی. در اصل 4 موازین اعتبار دارد، اون فتاوا هست. اونجا ممکن هست شبهه کنیم که خب این فتوای معتبری که قاضی مراجعه می کند چه کسی هست. اون هم تو دو مرحله ازش می تونیم گفتگو کنیم، چون من اینو می خوام ببندمش برم سراغ بحث مهمتر از این، چون بحث به نظر من اینجا بحث مهمی وجود نداره. در اونجا تا زمانی که اصل 167 قانون اساسی تفسیر قانونی ازش ارائه نشده، تفسیرش به عهده قاضی هست. تفسیرش به عهده قاضیه. یعنی شما هزار بار هم میگی نظر من اینه، میگیم بله نظر مثلا حکمت نیا این هست که اصل 167 که میگه فتاوای معتبر، این منظور مثلا فتوای اعلمه، فتوای رهبره، نظر مشهوره. این اگر من رفتم خواستم اونجا بر شما حکومت کنم، قضاوت کنم، قضاوت به نحو الحکومه، اینجا شما متوجه میشید که اگر بیاد تو شعبه‌ای که من هستم، من نظر فلانی رو اجرا میکنم. الان مثلا ما جلسه با قضات داریم،
وزارت به ما میگن وکلا رو تو جلسه ما اجازه نده تو جلسات مشورتی شرکت کنن، چون نمیخوام جلسه ما رو بدونن که مبنای نظری ما چیه، بعد برن پرونده ها رو اونجور بیارن سراغ ما. نمیذارن، اجازه نمیدن. ما الان دیروز بعد از ظهر یه جلسه ماهانه داریم با وزارت در مورد بعضی از مسائل حقوقی با هم گفتگو میکنیم و ان شاءالله منتشرم خواهد شد. اینها ممنوع کردن. میگه وکیل وقتی که میاد میگید مثلا فرض کن من نظر فلان فقیر رو میپذیرم، اون میره همین نظر رو، پرونده های مطابق نظر رو میاره تو شعبه من. حالتا شعبه نمیتونه اون بیاره، یعنی اگر اومده اونجا فن دفاعش اینه. حالا این درست هست یا نه من نمیخوام الان دفاع کنم بگم این حرف درسته یا غلطه، ولی تا وقتی که اصل 167 قانون اساسی تفسیر نشود همه بحثای ما علمیه. اون قاضی هست که تفسیر خودش رو حاکم میکنه. حالا شما اگر اعتراض داری رو این، میره تو تجدید نظر. تجدید نظر هم دوباره نظر تجدید نظر معیار هست، که البته اونجا ما نمیتونیم به این سادگی بگیم اگر قاضی در مقام قضاوت آمد به یه فتوای ارجاع کرد گفت به نظر من این فتوا معتبر هست، این نقض بیان شریعت نکرده که بشه توی اونم باید موارد تجدید نظر در حکم بیان بشه. اگر اون میره تو فرایند تجدید نظر و خدمت شما عرض کنم بحثای خودش رو داره. اگر اصل 167 تفسیر قانونی که شورای نگهبان باید ارائه بده، اون یه بحث دیگری است که فعلا ارائه نداده است. پس ما الان با دو تا برداشت روبرو هستیم، اینو فعلا هم نمیتونیم کارش بکنیم. در مقام تفسیر قانون اساسی اصل 167 به قضات اختیار تفسیر اصل 167 رو داده است و شما اگر اعتراض داری باید بری تو مراحل تجدید نظر حرفت رو بزنی، کاری هم نمیشه کرد. یعنی قاضی هر چی نظرش در مورد فتوای معتبر هست اون معتبر هست برای ما. نمیتونیم بگیم تو چرا اینجور فکر میکنی، میگه به نظر من فتوای معتبر اینه. و قاضی هم لازم نیست که دلیل خودش رو موجه بیاد برای شما مستندات بنویسه و بحث علمی کنه، میگه نظر من اینه فتوای معتبر، شما قبول نداری برو تجدید نظر. دقت میکنی؟ یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم اونجا بیاد برای ما منابع استنباط خودش رو بیان بکنه. میگه این فقیه گفته به نظر من فتوای معتبر هست، کافی. اصل 164 اصل 4 قانون اساسی اصلا فتوا توش نیست، موازینه. موازین رو باید رعایت بکنه. خب موازین رو باید رعایت بکنه تا زمانی که خود شورای نگهبان الان مرجع خودش تفسیر خب خودش داره عمل میکنه، میگه تشخیص من معتبر هست. ما اگر بحثی خواستیم بکنیم این تو چارچوب قانون اساسی، پس چارچوب قانون اساسی یه چارچوب تقنینی دارد یه چارچوب قضایی دارد. چارچوب تقنینیش تفسیر فهم اصل 4 به عهده شورای نگهبان است، اصل 167 فهمش به عهده قضات است. هرچی اونها بگن فعلا اون عملی میشود. این چارچوب عملیاتی قانونی ما هست. لذا برخی از دوستان که میان این بحث رو مطرح میکنن که در مقام قانونگذاری فتوایی کی، این بحث نظری دارن میکنن، بحث سیاسی نظری هست، بحث قانون اساسی این نیست. فتاوای معتبر مال قاضی هست، در قانونگذاری موازینه. پس این رو جدا کنیم اساسا که تو این قضیه ورودی پیدا نکنیم. این اگر شما بخواید در چارچوب جمهوری اسلامی مسئله رو حل بکنید، بس به این نحو، یعنی در چارچوب قانون مسئله ما این هست. ممکنه بگید که نه، حالا من اگر در مقام مفسر بشینم، یعنی شما من در مقام مفسر بشینم بگیم این اصول قانون اساسی رو از نظر من چه باید بگم، یعنی اگر من رفتم تو شعبه نشستم یا من رفتم به عنوان فقیه شورای نگهبان در مجلس شورای نگهبان نشستم و این قوانین خاص تفسیر بشه و تفسیر من چه هست، این هم تمام. پس بازم تفسیر قانون اساسی میکنه، درست شد؟ شما از منظر مفسر این تفسیرت کی به درد میخوره؟ زمانی که بیره تو محکمه بشینی یا بخوای یه قاضی رو توجیه بکنی، این هم تمام. که اونجا هم میشه بحث کرد. به نظر من در حوزه قانونگذاری ما قانونگذاری فرقش با بحث فقهی این هست، در بحث فقه شما مستندات میخواید، یعنی باید ادله بیاید برای شما، خدمت شما عرض کنم که کمک بکنه من اعتماد کردم به مثلا جناب آقای ایزدهی که ایشون حکم خدا رو به من اعلام میکنند. خب ایشون ادله رو میاره و من یه وقتی توی یه جمعی بودن گفتم مثلا شما وقتی که در مورد بحث حجاب صحبت میکنی یه وقتی با یه انسان معتقد به احکام شرعی صحبت میکنی، خب این میگه آقا نظر شرعیه که بحثی نداره، آقا حکم خدا اینه. یه وقتی اصلا با کسی صحبت میکنی که چنین اعتقادی ندارد، خب اون نمیتونه شما لسان گفتگوت این باشه. ما اولین بحثی که اینجا باید انجام بدیم اینه که لسان گفتگوی قانون در کشور چگونه باید باشد. آیا لسان قانون لسان فقه هست؟ یعنی شما اینجا هم میتونی بیای بگی به مردم ایران بگی که آقا ما رفتیم ادله رو دیدیم دیگه، گفتم ما خارج از تفسیر قانون اساس، دیگه جواب به من ندید مردم قانون اساسی رو قبول کردن، قبول کردن ها. اون دیگه قبول دارم دارم، ما تفسیر قانون اساسی داریم میکنیم، قانون اساسی داریم اجرا میکنیم، مردم به قانون اساسی اعتماد کردن، تو اون چارچوب هم داریم حلش میکنیم تمام بحثمون. یه بحث در حوزه فرهنگ قانون داریم گفتگو میکنیم. میخوام بگم این دو تا بحث فرهنگی هست. بحث فرهنگی یک، شما وقتی که میخواید التزام ایجاد بکنید که من به مرجع تقلیدم مراجعه کنم، تمام ابعاد التزام در شرایط مرجعیت دیده شده است. اعلم باشد، اتقا باشد، اورع باشد، به دنیا دلبستگی نداشته باشد، نمیدونم فلان باشد، ببینید همه ابعاد به من اطمینان میدهد که این حرف درستی هست. ولی شما در قانون گذاری این کار نمیتونید بکنید. قانون گذاری باید قانون جامعی که این کشور رو میخواد اداره بکنه، نمیخواد رابطه مقلد و مقلد رو بیان بکنه. با این ادبیات اساسا ما نمیتونیم گفتگو کنیم. قانون مدل توجیهی میخواد. این قانون برای چی؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ چرا حل میکنه؟ ضوابطش کدام هست؟ برای ماده قانون ما پرونده توجیه میخواییم، نه پرونده‌ای که این قانون رو فلانه میگه پس خوبه. لذا اینم بحث فرهنگیشه که در بحث مر تقلید که بر پای مقلد و مقلده است، اعتبار به مقلد است و او رو باید توجیه کنیم. چون اساسا ما نمی‌تونیم وارد گفتگوهای تعبدی بشیم، بگیم حالا دلیلت چیه، من دنبال نیستم، من الانم که فرض کن که میخوام تقلید بکنم، ممکنه که خودم مثلا بگم خب من یه چنین برداشتی دارم، ولی وقتی که خدمت شما عرض کنم در مقام عمل میرسد به مرجع تقلیدم مراجعه میکنم، چون پذیرفتم تو این به اصطلاح ساختار رفتاری من رفتار کنم. و جالب این است که برخی تا مراجع تقلید رو که من پای درسشون بودم، خود اینها هم در مقام عمل که میرسد دوباره با احتیاط روبرو میشن. ما پای درس یکی از مراجع مهم بودیم، خدا رحمتشون کنه، ایشون اثبات کرد که در غسل سر گردن رو که بشوری چپ و راست دیگه ترتیب نداره، سر با بقیه بدن ترتیب داره، بقیهش دیگه ترتیبی نداره. بحث کرد به همین نتیجه هم رسید. نظر مشهور خب اینه که ترتیب اونجا هم رعایت میشه. ایشون انتهای درسش گفت این نظر فقهی من است، ولی خدا وکیل من هیچ موقعی همون غیر از این غسل نکرده با همش قسمت راست قسمت چپ. اینها بحثای قانونی حقوق فقهی هست. ما در قانون میخوایم این عملیات رو انجام بدیم. پس ما بحث فرهنگیمون متفاوت شد. اتفاقا من یه بحثی رو در مورد یه جایی مطرح میکردم، گفتم ما دو تا کار باید بکنیم. یکی این که این فتوایی که میخواهد قانون باشد نریم دنبال این که حالا مرجعش کدام هست، توجیه قانونی باید براش درست کنیم. این مهمه برای ما که این فتوا برای کشور، برای حل معضلات کشور با این ادبیات برای همه نیازه، این باید صورت بگیره. این به لحاظ فرهنگی. اما بیام اون قسمت آخر بحث که من قسمت اول صحبتم رو تمام بکنم. واقع مطلب این هست که ما در حوزه قانون که میخوایم ورود پیدا بکنیم، درسته که ما دستمون در قانونگذاری گفته سلبی بحث کرده، گفته قانونی که خلاف موازی نباشد معیار سلبیه. ما معیار سلبی مشکل نداریم، ما معیارمون تو معیار اثباتیه. کجا قانونگذاری کنیم؟ بحثی که کمتر بهش پرداختیم. در بعضی از نظام‌های حقوقی معیار اثباتی و سلبی قانون رو با هم بیان میکنن. میگه دولت میتواند در هر زمینه قانون وضع کند. میگه هر چیزی که بردیم درسته، به لحاظ پوزیتیویستی درسته، هر چیزی که مجلس بردیم برف شورای نگهبان میگیم فلانی هم اجرا بکند. آیا این بله این فرمالیست قانون درسته، ولی می قرار بود که این بشه. قانون یه سطح فلسفی داره. اساساً کدوم قسمت فقه نیاز می شود قانون شود؟ یک، باید قانون بشود. دو، ممکنه بشود ولی الان نیازی نباشد. من براتون یه چند تا مثال بزنم. در قانون اساسی آمریکا، در خود قانون اساسی به بعض کنگره مرجع قانونگذاری هست، یعنی اگر قانونی در آمریکا بخواد شروع بشود از کنگره آغاز میشود، کنگره مرجع هست. در خود قانون اساسی آرد کنگره در این موضوعات نمیتواند قانون وضع کند، نمیتواند. مثلا در آمریکا میدونید که در حوزه آزادی بیان کنگره نمیتواند در هیچ شأنی از آزادی بیان قانون وضع کند. منع قانون، منع وضع قانون هست. ما یکی از بحثایی که باید بکنیم کجا میتوانیم قانون وضع کنیم. میگه قرار هست هر جو مشکل پیدا کردیم مشکل قانون وضع کنیم تا مشکل حل بشه. این اول نزاع هست که میگه با قانون قرار هست ما همیشه قانون وضع کنیم. من فکر میکنم یکی از بحثایی که در رابطه فقه و قانون شما میخواید بحث بکنی این هست که اساساً صلاحیت دولت در وضع قانون عام کجاست. و میگه میشه همه جا قانون وضع کرد؟ شما مشکلتون سنخش حقوقی نیست، چرا میخوای از ابزار حقوق استفاده کنی؟ این یکی از چالش‌های جدی ما هست که به این سادگی هم نمیشه حلش کرد. دو، میخوام قانون وضع کنیم. در حوزه وضع قانون قانون یک پایه هایی داره. پایه ها رو بگید: حقوق اولیه مردم، ارزش ها. این که در حقوق بشر میاد میگه انسان ها فارغ از جنس و مذهب و رنگ و فلان و فلان و فلان، حالا یعنی گزاره درست هست یا نادرست من کاریش ندارم، میگه حقوق اینه. میگه کف حقوق رو اول برای من بیان کن تا من بر پایه اون بقیه بحث ها رو بچینم بیام بالا. میگه کف حقوق اینه که مثلا شما این 20 حق رو داری. البته 20 حق رو داری اشتباه نشده، من برای تخلفات تو ضمانت اجراهای سنگین وضع میکنم، ممکنه محروم بشی از همین حقوق هم، ولی کف حقوقت اینه. اونجا بحث مجازات ها نمی کنه دا. میگه کف حقوقت رو داشته باش، تجاوز نکن. تجاوز کرده ممکنه منع قانونیت هم بکنه. پس ما در محرومیت ها گفتگو نمی کنیم، ما کف حقوق رو داریم بیان میکنیم. یعنی این کف رو اگر رعایت بکنی من کاری تو ندارم، اگر تعدی بکنی باید برخورد میکنم. پس کف این حقوق و ارزش هایی که یک دولت میتواند در حوزش قانون وضع کند و این رو باید رعایت کند و محترم بشمارد کجا هست؟ این رو باید به دست قانون گذار بده. نمونهش من براتون مثال بزنم، کف مالکیت در ایران کجاست؟ کف مالکیت یعنی این میزانی که مردم میتوانند مالک بشوند و مدیریت بر اموالشون بکنن کجاست؟ خب این کف رو باید یه جای مشخصش بکنی. پس از اون بگیم که مثلا دولت میتواند این کف رو رعایت کنه، حالا اینجوری هم مدیریت بکنه. خب بحثای اقتصادی هست، بحثای سیاسی. میدونید درباره این کف کمونیست ها و کاپیتالیست ها در مقابل هم هستند. تو این کف گزارش نمیگذاری پیچیده ای نیست. بحث بر سر این هست که این کفی که من میگم آیا مالکیتی که من بر این شی دارم مالکیت استفاده شخصی هست یا مالکیت استفاده تجاری هست؟ سوسیالیست ها میگن شخصی، اونها میگن تجاری. تمام شد. ما باید یک کفی رو بگم. این موازین که میگیم، این به نظر من یکی از معانی موازین هم همینه. این کف رو بده به ما، ولی نمیشه که اینجور هر کسی، شما ساختار نداری بعد با یه سری متفرقات میخوای قانون گذاری کنی، یعنی اساسا ممکن نیست. پس ما در حوزه قانون گذاری اولین دو، این دو تا مسئله. مسئله سوم که الان هم در نظام هم خیلی خوب داره مطرح میشه و امیدواریم که این به یه جنبندی خوبی هم برسیم. ببینید، ما این حقوق و تکالیفی که برای مردم میگذاریم که اون مقاله هم من خدمت آقای دکتر تقدیم کردم، بحث مثبت و منفی، اون مقاله رو یادم رفت شما بدم، این ضمنش هست. بحث حقوق ما مثبت و منفی داریم. حقوق منفی اساساً دولت باید مواظبت کند که هیچ کس دخالت نکند، حتی خودش هم نمیتونه دخالت کنه. کجا هست که دولت نباید دخالت بکنه؟ حقوق عامه در رعایتش به این است که دولت دخالت نکند. این حد حق منفی کجاست؟ دو، تا اینو ما پاسخ ندیم موازینمون درک نمیاد. یعنی میزان مداخله دولت در حقوق افراد معیار کجاست؟ تو ادبیات غرب میگن حقوق مثبت، حقوق منفی. حقوق منفی میگن دولت نباید دخالت کنه. آیا ما این مفهوم رو میپذیریم؟ یعنی حدی برای مداخله دولت قرار دادیم، کجاست؟ یعنی حد رو درست مشخصش کنیم، کجاست؟ در حقوق مثبت که گفتگو میکنه، دولت وظیفه دارد که این حقوق را برای مردم خودش محقق کند. خب اونجا باید مدل ارائه بده بعد. پس اونجا میزان روشنه. میزان مداخله، نسبت دولت با حقوق مردم آیا منفی هست یا مثبت هست، این سوال باید به عنوان میزان پاسخ داده بشه، یعنی خط کشی بشه. این میزانه کجاست؟ اگر این میزان رو به دست میتونیم بیاریم، ما نمیتونیم هی توی قانون بنویسیم بر اساس موازین. خب میگم خب میزان رو به ما بده. این احکام نیست، میزانه. موازین مثل این هاست، یعنی خط کشی های معقولی هست که نسبت دولت رو با مردم، نسبت مردم با مردم رو روشن میکنه. قانون های اساسی نوعاً این کار رو میکنن، یعنی خودشون موازینند، خودشون موازینند. شما مثلا در حوزه مالکیت که ورود پیدا میکنه، میگی میزان مالکیت اینه، حدش اینه، چارچوبش اینه، برو قانون گذاری کن. در اینجا در قانون گذاری ما نیازی به موازین داریم که بیاد این خط کشی های معقول رو برای ما انجام بده. ما در اینجا نیاز به فتوا نداریم، فتوا کمک میکنه به ما. ما موازین میخوان، موازین باید گفتگو بکنیم راجع بهش. میزان مداخله دولت کجاست؟ حقوق منفی مردم کجاست؟ حقوق مثبت مردم کجاست؟ دو، سه، بازم میخوام بگم جاهایی که من احساس میکنم موازین میخوام این جاهاست. یکی از بحثای جدی که الان مطرح شده این هست، چون حقوق رو ما هر جا که میگیم پای دولت در میانه، یعنی حقوق منهای دولت معنایی، چون ضمانت اجرا میخواد. خب الان این صحبت هست که ما در زمینه ضوابط قانونی تا چه اندازه میتوانیم از مقررات کیفری استفاده بکنیم، چون این ضمانت اجرایی سخته. الان در مقابل این مدل‌های متعددی ارائه شده، مثلا حقوق نرد. حقوق نرد میاد طراحی حقوق میکنه به گونه ای که شما اگر قانون را رعایت نکنی زیان میبینی. ما الان اگر قانون را رعایت بکنیم زیان میبینی. حقوق نرد میگه اگر قانون را رعایت نکنی متضرر میشوی. برو قانون رعایت کن. مثلا شما الان همین نظام ساده ای که با همین فناوری های اطلاعات اومده، شما کافیه که قبض برقت رو پرداخت نکنی. قبض برق کسی خونم به اجاره نمیده. یعنی شما بخوای تو اون چارچوب قرار بگیری، خودت میگه بابا ببین قبض برق گرفتار نکنم خودمون رو. مجازاتی هم نمیشی، یعنی کسی نمیگه زندانت بکنه، حبست کنه. ولی جوری نظام رو طراحی کردن که اگر کسی کار منفی انجام بده، جای زندگی براش زندگی تلخه. شما یه مثال من براتون بزنم، اینایی که توی حواشی آمریکا نشون میدن، اینا نه اینکه کار وجود نداره، اینا کار نمیکنن، اینها برند انجام کارشون رو تو جامعه آمریکایی از دست دادن. یعنی کسی کار بهشون نمیده. یعنی شناسنامه‌شون به جوری سیاه هست که کسی کار به این نمیده، باید رو اجاره هم بهش نمیده، رسیدی هم کسی بهش نمیده. یعنی اون سیستم جوری طراحی کرده، این از سیستم حقوق نرم استفاده کرده برای مدیریت اجتماعی، نمیبره همه رو مجازات بکنه، میگه من زندگی رو جوری طراحی میکنم که اگر نشد خودت متضرر شوی. سیستم بعد میگه من جوری سیستم رو طراحی میکنم اگر قانون رعایت کنی پولدار میشی. اینا طرحهای خلاقانه مدیریت اجتماعی هست، این ربطی به فقه به این معنایی که ما گفتیم ندارد. من برای شما یه مثال ساده‌ای بزنم، این برندهایی که روی اینها نوشته شده، مثلا الان همین فرض کن که حالا هر برندی هست، این دوتا کار میکنه، این کالا رو متمایز میکنه، درست هم هست، من تشویق میشم که کیفیت بهتر ایجاد کنم. چرا؟ چون کالا متمایز هست با کالای آقای شریعتی. دو، برای این برنده ارزش مالی مستقل قائل هست، یعنی هم فیزیک رو میفروشه هم اون کالای معنوی رو میفروشه. در نتیجه من اگر بخوام اون کالای معنویم رشد بکنه، دیگه ساعت اجرای تعهدم هم رعایت میکنم، تا چه رسه به اینکه دروغ بگم. یعنی اومده نظام رو جوری طراحی کرده که اجرای قانون پولدارت میکنه. شما دقت کردید این شرکت تویوتا اومد 10,000 ماشینش رو جمع کرد، نه از باب اینکه دلش به حال من و شما سوخته بودا، برند 45 میلیاردی تویوتا با این جمع کرده ممکنه بشه 50 میلیارد، بازارش هم توسعه پیدا کنه. اون داره مدیریت بازار میکنه با این، ما داریم مدیریت نفع شخصیمون رو میگیم اگر جمع بکنم خب کجا بذارم بشینه. ببینید حقوق آمده طرح‌های خلاقانه ای رو داره ارائه میده امروز که برای مدیریت اجتماعی مردم حداقل احساس میکنن بیشترین آزادی دارن ولی بیشترین قانونمندی رو هم دارن. این تقابل رو دارن حل میکنن که چطور من در یه جامعه زندگی کنم با این که احساس میکنم بیشترین آزادی رو دارم ولی بیشترین تقیدات رو هم بپذیرم. این رو دارن مدیریت میکنن. اینها مشکلات ما هست. قانون آیا نظم رو برقرار میکنه یا در زمینه ایجاد رفاه هم میتونه نقش داشته باشه؟ بحث اصلی هستن. لذا من جنبندی کنم، ما وقتی که میگیم موازین، به نظر من باید بریم سراغ یه چنین موازینی برای قانون گذاری. یعنی وقتی که میخوام نسبت دولت و نسبت مردم با مردم رو مشخص بکنیم، بگیم که این نسبت دولت اساسا دولت کجا میتواند، میزان قانونگذاری دولت کجاست. این که میگیم حمایت از حقوق عامه میکنیم یعنی چه حمایت میکنیم، میزان مداخله ما کجاست. و من احساس خطری که میکنم این هست که اگر قانون هیچ موقع ادعا نکرده که میاد جای عقل ما مینشیند، قرار نیست. قانون میاد بهترین شیوه مدیریت رفتاری را برای ما تدارک می‌بینه، ولی اگر بخواد جای عقل ما بنشینه، ما هر روز هی بی‌عقل‌تر میشیم، نیاز به قانون بیشتر داریم. من این مثال ساده بزنم، مثلا ما در حوزه همین مهریه تلاش می‌کنیم قانون را جای عقل مردم بشونیم. آقا من چرا، چی اتفاقی افتاده برای جوانهای ما که میرش 6 تن طلا مهریه زنش میکنه؟
6 تن؟
بله داریم. چه اتفاقی افتاده که میگیم مثلا 7,000 سکه؟ من کاری ندارم. بین بحثم بر سر این هست. چرا یه چنین مدلی اتفاق افتاده؟ و آیا پاسخ این مدل این هست که بیان بگیم مثلا 110 سکه دادگاه بیشتر رسیدگی میکنن یا نمیکنن؟ چرا اون مسئولیت چی مشکلی براش اتفاق افتاده که ما فکر میکنیم اینقدر قضیه ساده شده، بعد اینجور به بازی گرفتیم همه چیز رو، و بعد میخوام جای اون که ببینیم چرا اون مسئولیت بد معنا شده. چون میدونی که تو حقوق اولین بحثی که تو فلسفه حقوق معنا میکنن این که مسئولیت چیست. ما مسئولیت رو ولش کرده میگیم قانون چیست. تا ما اون قضایای پایه فرهنگی اخلاقیمون رو حل نکنیم نگیم مسئولیت این معنا هست، تعهد این معنا هست، به اینها اصلا نمیرسیم. لذا برای رسیدن به اینها هم حقوق اولیه میخوان. تو ادبیات دینی ما خیلی قشنگ اینها بیان شده، مثلا وقتی میخواد پایه های اجتماعی رو بگه خیلی از این احکام رو حذف میکنه، میرسه به دو سه تا، میگه پای احکام اجتماعی صدق الحدیث، اداء الامانه، وفاء به عهد، تمام شد. پایه اجتماع یعنی پایه مسئولیت اینه، یعنی اگر این باشه هست، نباشه بقیهش هم وله. من تو ذهنم این هست که ما در حوزه اصل چهار قانون اساسی به جای این که از فتاوا استفاده کنیم برای تفسیر قانون اساسی، شدیداً باید فلسفه حقوق و قانون رو باید ورود پیدا بکنیم تا موازین رو بشناسیم. به سختی نیاز به شناخت موازین داریم و موازین با فتاوا به دست نمیاد. اون مال اصل 167 قانون اساسی هست. لذا تفسیر قانون اساسی در این موضوع تا وقتی که ما ادبیات نظری نداریم به نظر من چندان فایده‌ای نداره. یعنی الان موقع تفسیر اصل 4 قانون اساسی هم نیست. چرا؟ چون اساساً ما بحث فلسفی نکردیم. ما اصطلاحی گذاشتیم تو قانون اساسی، نمی‌دونیم معنیش چیه. موازین اسلامی. خب موازین اسلامی، موازین اینا هست دیگه، یعنی دولت مدرن آمده میخواد بر مردم حاکمیت کنه. این مردم ادیان دارن، این مردم خدمت شما عرض کنم مذاهب دارن، این مردم مراجع متعدد تقلید دارن، حالا شما میخواید این مردم رو با قانون مدیریت کنی، میگه باید موازین رو رعایت کنی. خب موازین توجیه میخواد، موازین تعبد نمیخواد، موازین کارش توجیه پذیریه. یعنی باید موازین رو تو مجامع علمی رو موازین بحث کنی. لذا ادبیات هم عوض میشه. ادبیات استنادی کافی نیست برای تفسیر اصل 4 قانون اساسی. ادبیات تحلیلی باید اونجا صورت بگیره. اون بازم میگم اون برای اصل 167 قانون اساسی خیلی خیلی خوبه، ولی اینجا نه. لذا اگر بخوایم جمع بندی کنم عرایضم رو، اینجور شد که ما توی چارچوبی داریم گفتگو میکنیم که از یک طرف بحث فقه با اون ادبیات سابقه و پیشینه و تمدنی خودش مطرح شده، قانون ایران رو، قانون برای ایران رو میخوام گفتگو کنیم. قانون برای ایران باید بگیم که مملکت ایران چه مملکتی هست، ممیزاتش چیه، به اصطلاح تکثراتش چیه، و پس از این که این ممیزات رو بررسی کردیم، بیان اگر بخوام قانون گذاری کنیم، ما یک طرحهای خردمندانه برای چارچوب موازین برای قانون میخوایم. این موازین فتاوا نیست، این یه سوالات اصلی داریم. اخلاق و حقوق کجا قرار میگیره؟ خدمت شما عرض کنم رابطه دولت و مردم، قانونگذاری نرم، قانونگذاری سخت، میزان مداخله دولت کجا، حقوق مثبت، حقوق منفی، یک چنین ادبیاتی هست. نمونهش رو بخوام بگم که یه مقدار ذهن مشخص بشه. شما اگر نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر رو ببینید، اون نامه میبینید که یک ساختار همون تکثری داره، یعنی رسیده به ساختار اداری کشور. و ادبیات همش امام علی علیه السلام اونجا قواعد رو توجیه میکنه، نه اینکه قواعد رو بگه ببین نظر من. و اتفاقا مالک رو نهی میکنه، ولا تقولن انی مؤمران و آمر و فوتا. یه وقتی نره اونجا بگی که من مأمور علی هستم، هرچی گفتم باید بری عملیاتی بکنید، اینجور با مردم صحبت نکن. اینجا نظام توجیه رو، لذا هر کدوم از رفتارها رو بیان میکنه، بلافاصله توجیهاتشون بیان میکنه، میگه اگر این کار بکنه به این خاطره، این اتفاقات میفته. چرا؟ چون اولش محیطش رو مشخص کرده، اما اخون لک فی الدین او نظیرون لک فی الخلق، میگه تو این محیط میخوای با این مردم گفتگو کنی، اینها مقلد تو نیستند، اینها معلوم نیست اصلا دیندار دین تو رو داشته باشن، ولی با اینا که میخوای گفتگو بکنی، ببین ادبیات گفتگو رو خودم یادت میدم. شما نام مالک رو ببینید تک تک گزاره هایی که میگه ذیلش توجیه گزاره میکنه، توجیه تمدنی میکنه، توجیه اخلاقی میکنه، توجیه حقوقی میکنه، میگه این اتفاقات باید بیفته. مشورت نکن با اینا. چرا؟ میگه ببین این مشورت اینه فلسفه‌اش، اگر مشورت کنه این اتفاقات میفته، نمیدونم به فقیه کمک بکن، به اون کمک بکن، همه رو توجیهاتش رو بیان میکنه. این ادبیات توجیهی هست. اما در قانون گذاری ما به اصطلاح موازین رو میخوایم. اول موازین رو مشخص کنیم، بله ما در قانون گذاری برای قانون گذاری مشروعیت هم میخوایم. حالا موازین روشن شد، مفاد رو موازین حدود رو مشخص میکنه، برای مشروعیت دیگه تک تک احکام رو با هم گفتگو میکنیم. حالا دولت ورود پیدا کنه، اگر خواست ورود پیدا کنه مشروعیتش چطور، مشروعیت بخشی کنیم به این قانون، که به نظر من مشروعیت هم مشروعیت فرایندی هست و خیلی یعنی باید کمک بکنیم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که تو این فرایند خوب تشخیص بدن. این بحثی بود که من به طور خلاصه عرض کردم. خیلی میبخشید. همین من میگم که گام دوم ما بریم سراغ این که آقا حکومت داری اسلامی بر اساس موازین که بتواند چارچوب دولت رو به درستی مشخص بکنه و قانونگذاری رو برای ایران، حتی در این حالا حوزه‌های داخلی و بین المللیش هم فرق نمی کنه دا. یعنی ما وقتی که میخوام، من توی جلسه بودم گفتن مثلا یک کسی داره مثلا فرض میکنید بحث میکنه در حوزه مثلا روابط بین الملل، گفتم با آقا روابط بین الملل یعنی بله ما میتونیم نظریه بدیم، میتونیم بگیم که مثلا آقای دکتر مثلا نظریهشون این هست، ولی اونجا وقتی که میخوام مقام عمل باشد داریم برای ایران تصمیم گیری میکنیم. باید بدانیم که مثلا اینها موضوعات حکم ما هست، یعنی بعضی هاشم نیازه به تحلیل فقهی داره دا. مثلا برای شما عرض میکنم همون در حوزه کشور، کشور با یک گروه سیاسی تفاوت داره. کشور که ما معنا میکنیم یعنی رفتارهای مقامات سیاسی که برای کشور تصمیم گیرن، که مقام معظم، رهبری، ریاست جمهوری، وزارت خارجه که اعلام نظر میکنن، مجلس قوه قضاییه که تصمیم میگیرن، مسئولیت های ملیشون متوجه کشور است، نه تنها نسل ما بلکه نسل های آینده. یعنی نسل های آینده باید پاسخ بدن این رفتارهای ما رو. یعنی اگر ما یک کاری برای ایران کردیم فکر نکنیم این کار مستند به من نیست. پس ما باید این بحث رو در فقه مطرح کنیم. اگر میخوام مسئول کنیم مردم ایران را در طول تاریخ، چه رفتاری باید انجام بدیم؟ یعنی رفتار تصمیم من امروز درباره هر قضیه داخلی و بین المللی مسئولیت آور است برای کشور ایران. این هست که با فتوا فرق میکنه. مرجع تقلید امروز که از دنیا بره انگشترش هم در میاره که دیگه نشه، تمامش میکنه، اموالش هم تحویل میده. ولی کشور که اینجوری نیست. کشور ما در یک مقطعی داریم مدیریت میکنیم این طول کشور رو، ما فقط مقطع هستیم، بمونیم و بریم مهم نیست، مهم این هست که 100 سال دیگر ممکن هست ما کاری بکنیم که اونها باید پاسخ بدن، حتی مسئولیت های مدنی رو باید خسارت بدن. پس ما بحثمون در کشورداریه. یعنی وقتی میگیم کشور ایران، آحاد ایران، یک جمع، یعنی این بسته ایران، ما درباره بسته ایران داریم حکم میدیم الان. یعنی کشورداری ما کشورداری ارضی هست به نحو عموم افرادی و عام مجموعیش هم هست. عام مجموعی رو داریم مدیریت میکنیم. این عام مجموعی طول داره، تاریخ داره. این فرق میکنه با نظریه مقلد و مقلد. یعنی ممکن هست یک مرجع تقلیدی بگه نظر من اینه، ولی باید بگیم تو داری اگر میخواد این نظر حاکم بشه، یعنی عام مجموعی ایران در طول تاریخ باید پاسخگوی فتوا باشه. این رو باید به اینجا برسیم، والا فتوای فردی نمیخوان. پس حکم قانونی که میخوایم بدیم در مورد ایران دو حکمه، حکم افرادی، حکم مجموعی. این حکم مجموعی رو باید راجع بهش گفتگو کنیم. اگر میخوایم این اتفاقات خوب بیفته، من فکر میکنم ما به شدت نیاز داریم به یه سری بحثای نظری که فکر میکنیم حله، یعنی فکر میکنیم میفهمیم. اتفاقا همه نظامهای حقوقی تحولشون از جای آغاز شد که برگشتن سوالات اولیه رو دوباره یه بار دیگه تکرار کردن. که آیا واقعا ما به ارتکاز، این بحثی که فقها مطرح میکنن که علم ارتکازی و تفصیلی، این علم تفصیلی اون ارتکازی باید مشخص بشه. این که بگیم اینجوری فکر میکنیم این فایده نداره، باید بیاد رو کاغذ اینها قرار بگیره. به نظر من ما یه سری بحثای جامعه مدرن داریم، باید موازینمون مشخص بشه، حدود قانون گذاریمون مشخص بشه، نسبت دولت و ملت مشخص بشه، بعدم بگیم برای ایران داریم قانون گذاری میکنیم، ایران آهادی، ایران عام مجموعی. این دوتا رو باید روشنش کنیم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از بیانات آقای دکتر. البته سوالاتی هم ممکنه برای دوستان باشه، حالا نقد آقای ایزدهی ها گوش میکنیم، بعد سوالات دوستانم در ادامهش. فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خوب و لازم و به روز بود. من اگه بخواد در یک کلمه بخوام بگم نسبت به نکات جناب آقای دکتر حکمت‌نیا، نقد نمیخوام بکنم و اما نکته دیگه میخوام عرض کنم، شاید بیشتر به آقای شریعتی کمک کنه تا خدمت شما عرض کنم که من تلقیم از بحث این بود که ما اگر میخواییم تو بحث رابطه فقه و قانون بحث کنیم، طبیعتا باید از فقه بریم سراغ قانون و طبیعتا الزامات یا مثلا چرایی الزامات و چگونگی و فرایند تبدیل فقه به قانون رو بررسی کنیم و طبیعتا تو گام دوم هم به همین نگاه باش مواجه بشیم. فقط فرق ما اینه که من از خواستگاه فقه معمولا وارد این بحث میشم به خاطر نوع مباحثی که دارم و جناب دکتر حکمت یا معمولا از خواستگاه حقوق کنم به خاطر اینکه حالا شوخی کنم افغانستان رو قدی با همی که فرق کنه، من توی این خواستگاه معمولا یه بحث میکنم. اما تلقی من این بود که این بحث هم الزاماتش بحث رابطه فقه و قانونه و این بحث رو یک قدری در حوزه فلسفه فقه باید دید تا فلسفه قانون. و نکاتی که آقای حکمت‌نیا گفتن و درست هم هست، عمدتاً بر خواستگاه فلسفه حقوق هست نه خواستگاه فلسفه فقه، که البته اون از آخر فرمایششون اگر من بخوام اولش رو شروع کنم اینه که در مورد مباحثی که ما به نظر ما عادی میرسد اگر بخوایم حرف بزنیم، اونجاست که معلوم میشه ما کجای کاریم و چگونه باید رفتار کنیم. و اصلا این فرق
حالا بچه جمعی درست میکنم میگه ما خواستگاهمون بشه مسئله.
ها اتفاقی نکته اینه، تمام حرف اینه که ما دو تا مسئله متفاوت رو داریم بررسی میکنیم. یعنی من تو ذهنم یه مسئله ای بر اساس خواستگاه فرق، مسئله من میشود این که آیا این فرق که در روزگارهای خیلی قدیم اداری زندگی مؤمنانه افراد رو عهده‌دار بود، آیا میتواند زندگی کلان اجتماع رو عهده‌دار باشد و الزام کند شهروندان را، کفار رو جریمه کند، عقوبت کند بر امور اجتماعی و عرفی که اگر مثلا آبم بیش از مقدار استفاده کردن مثلا جلوشون رو بگیره آب خونشون رو قطع کنه، آیا کار فقه اصلا این هست؟ میتواند باشد؟ آیا فقه میتواند به کفار الزام کند؟ میتواند در یه نظام سیاسی قرار داشته باشیم که مبتنی بر ولایت فقیه هست و اون وقت زرتشتی‌ها رو هم ملزم کنیم شما به این نظام وفادار بمانید؟ اصلا کار فقه این هست و میتواند چنین کاری بکند؟ به عبارت دیگه فقه که بررسی احکام مؤمنانه به شریعت هست، اصلا پیش‌فرضش اینه که فقه در خواستگاه شریعت داره رفتار میکنه و طبیعتاً الزام به مکلفان و شریعت مدارها دارد، آیا میتواند از این خواستگاهش عدول کنه و بگه آقای زرتشتی و آقای سنی و آقای مثلا یهودی شما هم باید ملزم بشید به این مبنای فقهی؟ خب از اساس این آیا پارادوکسه یا چنین کاری میشه مطرح بشه؟ این یه بود قضیه است که حالا مسئله من میشود این، که البته این مسئله یه بعد دیگه داره، از این طرف الزام به اونها که من آیا اصلا چنین حقی دارم، و بعد دیگرش اینه که اگر من این کارو بکنم آیا فقه و عرفیش کردم و از خواستگاه خودش بیرونش آوردم؟ اینا می خطر دیگه ای داره. آیا فقه رو مدرنیزش کردم، از سنت آوردمش بیرون و مدرنیزش کردم؟ آیا چنین حقی دارم بکنم؟ مسئله من میشود این. اما مسئله جناب دکتر حکمتی اصلا مسئلهش اینجا اینه که یه گام جلوتره. مسئلهش اینه که ما به عبارت دیگه مسئله آقای حکمتی تو بحث چون فلسفه فقه نیست، تو بحث فلسفه حقوق هست، اساسا با فقه به محو فقه فعلا اینجا درگیری نداره، با فتوا درگیری داره، با اون خروجی فقه بیشتر کار داره که حالا مثلا چه در شورای نگهبان چه در بحث قاضی، که این فتوای مشهور، فتوای نمیدونم خودشون یا اما من یه قدری میرم عقب‌تر و فکر میکنم اینو باید اینجا رقم زد و تو این بحث این رو پیش برد که اصلا فقه چنین کاری میتواند یا نمیتواند بکند. لذا فکر میکنم باید این بحث رو حداقلش اینه که دو سطحی دید، من لااقل سطح این دوش رو یا به تعبیر مقدمش رو لحاظ میکنم. نکاتی رو هم میگم که چه بسا باز هم از فرمایشات آقای حکمتی ما استفاده کنیم و بفهمند. من اونی که از ذهن ناقصم برمیاد اینه که ما چیزی به نام حقوق اگر داریم، حقوق معناش تنظیم قوانین کلان برای اداره یک جامعه تقریبا پراکنده و وسیع. طبیعتاً حقوق تو هر جامعه میتواند شکل بگیرد و هر کجا هم طبیعتاً بر اساس هنجارهای غالب همون جامعه شکل میگیرند. یعنی ممکن است حقوق در غرب شکل بگیرد و این حقوق بنیادش و اساسش عمدتاً بر لیبرالیسم مثلا باشد. شارژر میخوایم؟ این تیمش اینجا تاگه. یه وقتیه که ممکنه این قانون یا اون حقوق بر اساس یک بنیادهای شکل میگیرد که اساسش بر مثلا فرض کنید که کاپیتالیسم یا از اساس الحاد یا ماده‌گری و طبیعتا هر کدوم از اینها حقوقی متناسب با اقتضاعات خودشون دارن و بر همون اساس هم رفتار میکنه. لذا ما اگر قرار باشد فقهی داشته باشیم که این فقه از خاستگاه مقلد و مرجع تقلید بیاد بیرون، به تعبیر دیگه ما یه وقت روی کرده در فقه روی کرده علمی داریم، یه وقت روی کرده اجرایی داریم. در روی کرده علمی غرض فهم دیدگاه مطلوب است. من ممکنه بگم آقا این آدم مرجع تقلیده چون علم به این مراجعه میکنم، ممکنه بگم نه تو این مسئله اون علم به اون مراجعه کنم. لذا در بحث اجتهاد میگن عرفیه و حرف جدیدی شارع نزده است، رجوع به علمه، رجوع به خبره است، رجوع به کسی که. اما در بحث قانون ضرورتا بحث رجوع به علم نیست، چون سنخش سنخ اجرا است، سنخ علم نیست. ممکن است در مواردی حتی علم نباشد، اما سنخش چون سنخ اجرا است اونجا ممکن است با مشهور و با حتی شورای نگهبان و با مرجع حاکم و با اینو حلش کنیم. اما در حالی که در فقه این گونه نیست، در فقه به مسابه رجوع مقلد و مقلد مرجع تقلید معمولا میگیم کی اعلمه، چون غرضم علمه. من در بیمارستان نظر رئیس بیمارستان رو عمل میکنم، اما اگر مریض شدم نظر پزشک حاضر رو عمل میکنم. این دو با هم فرق میکنم، ولو هر دو باید پزشک باشند و نمیشود در بیمارستان من غیر پزشک را مدیر انجام بده قرار بدم. اما در این حال غرض از مدیریت بیمارستان رجوع اعلم در طب نیست، رجوع اعلم در تدبیره، نه ضرورتا علم. اما از این طرف لذا سنخ فقه و فقه و قانون رو فقه رو باید سنخ مراجعه علمی دانست و سنخ قانون رو مراجعه علمی هم هست، نه فقط مراجعه علمی باشد، چون غرض اجرا و الزامات دیگری دارد. اون الزامات میتواند اجرا باشد، میتواند نوع سرزمین باشد، میتواند یک تبعات و مشکلاتی باشد که مثلا جمعیتی باشد، ممکنه بحرانهای محیطی باشد و انواع اقسام اینهای دیگه. چیزی که فقه رو از قانون جدا میکنه و عملا ما فقه ما نمیتواند در بستر فقه در فضای گذشته تبدیل به قانون اداره کشور مستقل بشود، این مشکلاتی وجود دارد. مشکل اول اینه که قانون یکیه، دوتا نیست، چون قانون توی یک کشور مشخصه، توی منطقه سرزمین مشخصه. فقه چون سنخش علم سرزمینه نیست. من میتونم توی تکنولوژی از فلان دانشمند غربی استفاده کنم هیچ بودی نداره، چون اصلا سنخش در زمینی نیست. اما در قانون نمیتونم از او تبعیت کنم. لذا در قانون سنخش سرزمینیه، سنخش محیطیه، اما در فقه نه، رجوع به علمیه. در قانون طبیعتاً ما یک قانون داریم، اما در فقه میتوانیم قرائت‌های مختلف داشته باشیم، با هم مشکلی هم ندارد. مسئله اختلاف، این تعدد و اختلاف این است که چون سرزمین واحد هست و از باب اینکه دو حاکم در یک ملک نگنجند، دو قانون هم در یک سرزمین نمیتوانند قرار بگیرند. چون به اصلا غرض قانون رفع تضاحم و از بین بردن مشکلات است و دو قانونی این رو تعمیق میبخشد، نه اینکه حلش بکند. لذا ما یک قانون در یک سرزمین. نکته بعدی این است که ما قانون همواره بحث الزام و عدم الزامه. ما تو قانون مستحب و مکروه اینا نداریم، ما اصلا که حالا مثلا اینو اگه انجام بدید خوب است یا انجام بدید بد است. همچنان که در قانون ما اصلا احتیاط نداریم که احتیاطا این کار رو انجام بدید یا ندید. همچنان که در قانون براءت نداریم، نه در قانون که میگم براءت نداریم، ممکنه قانون گذار بر اساس اصل براءت و احتیاط عمل کنه، اما قانون نهایی اون قانون نیست که شفافه، مثل دلیل عقل دقیقا معلومه یا آره یا نه، چه مقدار، کجا، چه جوری، تا چه حد. اما فقه این گونه نیست. فقه شما میتونه بگه خب اینجوری است، اما احتیاط اینطوریه، استحباب اینطوریه، اگه اینجوری کنی بهتره. ما در قانون چون سنخش الزام و شفافیت هست دقیقاً عینیه، ما حتی موضوعات رو هم به مکلف ارجاع نمیدیم، در فقه ارجاع میدیم، میگیم آقا این ضرر دارد. خب ضرر الان مثلا فرض کنید که روزه میگیرم، برای من، برای معده‌ام ضرر داره، کی تشخیص میده؟ خودم تشخیص میدم، ولی اینکه پزشکم بگوید. اما بنده وقتی تو مقام اجرا میرسم میگویند که آقا مالیات، میگم آقا مالیات برای من ضرر دارد، میگه خب بی خود میکنی. موقع جبهه که میخوام برم جنگ برم، میگم تیر برای قلب من ضرر دارد، میگه اصلا به اینا کاری ندارم، میگه شما باید این مقدار مالیات تو این محدوده زمانی هم بدهی، تمام، من تعیین میکنم چقدر مالیات بدی و تا چه زمانی هم بدهی. این که اگر اینقدر بدهی بهتر است نداریم، شما اینقدر مالیات باید بدی، بیش از این مقدار استحباب ندارد، کمتر هم نمیشود، همین مقداره. بله ممکنه قانونگذار مشوق بگذاره، بگه اگه مثلا فرض کنید که به جای 5 ماه دیگه 2 ماه دیگه بدی، من از اونتر باید حساب میکنم. مشوق داریم، اما استحباب و به تعبیر کراهت و احتیاط و براءت توش نداریم. در قانون تابع اون ملاک و روح قانونه که مثلا فرض کنید که ما اگر این بحث تو بحث حکمت و علت هست، آره با آقای حکمت نیا کنه دوام حکمت و علت شما خواهم عرض بکنم. تو بحث حکمت مثلا میگن که تابع اون دلیلش نیست به تعبیری، مثلا میگن که از نظر الی اهل البوادی و اهل الجبال، اون تعبیری داره که آیا به مو و ظواهر زنهای اهل بادی میشه نگاهید، میگن اشکال نداره، لعنهون اذا نهینا لا ینتهینا، اشکال نداره. اگه قرار بشه به این قانون عمل کنیم، طبیعتاً به شمال شهری هم اینطوره، چون اونم ملاکش همینه، لعنهون اذا نهینا لا ینتهینا، ولی این کار نمیکنیم، میگیم اینجا مثلا حکمتش علتش نیست، یا میگیم علت مخصصه در جا خودش، الان من بهش کاری ندارم. من یا مثلا در قرار بشه با این عمل کنیم در سر چهارراه، میگن خب غرض از گذاشتن این چراغ راهنمایی این است که شما اینجا هرج و مرج از بین برود و عبور و مرور راحت انجام بشود. خب من نصف شب میرم سر چهارراه نگاه میکنم روبرو منم کسی نیست، چراغ منم قرمز، میگم خب دلیل اینجا وجود نداره. دلیل من میگوید که شما باید این وسط برای اینکه ترافیک از بین بره، اصلا صورت مسئله وجود نداره، پس من میرم. و حالی که قانونگذار میگوید نه، اینجا باید وایسی، ولو اینکه در مقابلت هم ماشین نباشد، چون سیادت قانون باید حفظ بشه. به تعبیر حالا اون بحث حکمتشه، علتش نیست، که به تعبیر خودم هم میگم علت، چون اون روح قانون ملاکی است، نه نص و ظاهر قانون. غرض این است که ما با یه چنین موجودی مواجهیم که این چنین موجود توی فقه ما زایده نشده. فقه ما عملا میگوید آقا اسراف حرام است، اما اینکه اگر شما این رو انجام بدی آب خونت رو من قطع میکنم، ما چنین چیزی نداریم، چون فرض این است که من پول میدم مصرف میکنم، من به کسی کاری ندارم. من توی فقهم تا الان باهاش مصادف نشدم که اگر من مثلا استخر خونم و مثلا این مقدار آب قرار بدم بعد بیان منو جریمه کنن. چون فرضم این بود که آقا تو فقه من یه بار میخوام آب بریزم واجبه، دو بار بریزم مستحب، سه بار حرامه. خب حالا نیتم عوض میکنم، 10,000 بار آب میریزم به خاطر اینکه دستم خیس بشه، بار 10,001 مثلا میخوام وضو بگیرم، اشکال داره؟ میگن نه. حالا حرف اینجاست، ما توی فقه ما چنین چیزی رو ما پیش بینی نکردیم. البته نه که پیش بینی نکردیم، چون اصلا مسئلهمون این نبود. مسئلهمون 1000 و خورده سال این بود، من فرد توی ده روستا عدد علمی نمیدانم، مراجعه میکنم به کسی که میدانه. تمام. این مواردی که الان تو بحث قانون هست، بحثش این است که لازمه تبدیل سنخ علم به اجراست. آیا سنخ علم به اجرا این لوازم را دارد؟ سنخ سرزمین واحد بودن این الزام را دارد؟ مثلا ما تو ولایت فقیه میگیم حالا همشون ولایت دارن، همه فقها، اما وقتی یک سرزمین واحد دارن، چون وقت تضامه میگیم مثلا اعلم اجمع یا هر چیزی، آیا سنخش محدودیت سرزمینی است یا سنخش این که از خدا از اول یه حاکم قرار داده است؟ برای این خاطر ما وقتی انقلاب شد با یک مشکلی مواجه شدیم. مشکلش اینه که ما فقه داشتیم، قانون نداشتیم، اومدیم بر اساس فقه موجودم قانون ساختیم. یه جاهایی ما بر اساس چی قانون ساختیم؟ فقهی که مسئلش علم بود اونو تبدیل کردیم به قانونی که مسئلش اجرا بود. این وسط یه قضیه خراب شد، چون مسئله من چیز دیگه ای بود. من به غرضی آمدم مثلا از یک روستا به یه شهری، بعد اومدم دیدم مثلا مسئلم عوض شد، مثلا چیز دیگری است. نمیدونستم از مثلا روستا که اومدم توی شهر دیگه نباید بوق بلند مثلا با ماشینم بزنم، دیگه نمیدونستم نباید داد بیداد کنم. اصلا مسئلم تو روستا من این نداشتم، مثلا مسئلم همین بود، من تو روستا میخوام داد بزنم، به کسی ضرری ایجاد نمیکنم. اما اومدم یک الزاماتی ایجاد شد که اینکه مثلا اونا آپارتمانیه، مثلا فرض کنید که بیمارستان یا مثلا از این قبیل. حالا ما بعد از انقلاب اومدیم این رو بازخوانی کنیم، فقهمون رو بر اساس شرایط ناظر به اجرا. فقه بر اساس شرایط ناظر به اجرا که عملا منتهی به حقوق میشه، حالا تو هر قسمتیش، شما فقه حدود ما به یک قانون منجر میشه، فقه مثلا قضای ما به یک جور قانون منجر میشه، فقه مثلا عائله ما توی خانواده به یک جور قانون منجر میشه و اونه دیگه. آیا من میتونم به غیر از فقه خودم ارجاع بدم به فقه های عرفی دیگه؟ نه. آیا همه فقه من جواب این میده؟ آره و نه، چون فقه بازخوانی نکردم. حالا اون فرآیند بازخوانی کردنش باز یک مرحله است که الان شاید خیلی اصلا وقتم نباشه اون رو انجام بدم، تو دوستم نظرشون بدن. طبیعتا من گفتم خب پس این فقهمو من، چون همه قوانین، این نکته مهمه، قوانین تو هر جامعه باید مبتنی بر هنجارهای غالب همون جامعه باشد، یعنی جامعه غربی هنجارهای غالب اون لیبرالیسم، قوانین بر همون اساس تنظیم میشه و هیئت اجرایی هم اون ضمانت اجراش بر عهده داره. اینجا هم اینطوره، اینجا هم ضمانت اجرا گذاشتن که قوانین اسلامی که این فقه اسلامی که تبدیل قانون میشه ضمانت اجرا داشته باشه. خب این یه بعد کار است که طبیعتا اون مرحوم امام اومدن بحث فقه حکومتی رو مطرح کردن که فقه اگر با نگاه و رویکرد حکومتی بیاید و انجام بشود یک الزامات دیگه خواهد داشت. من با رویکرد حکومتی در رویکرد قبلی من بودم و مرجع تقلید، آیا یه بار وضو بگم یا دو بار یا سه بار حکم معلومه. در رویکرد دوم من مرجع تقلید و جامعه و محدودیت آب، اصلا موضوع عوض شده. لذا اینجا میتواند بر رویکرد فقه حکومتی تبدیل به قانونی برای همین جامعه بشود. تو رویکرد اول چون جامعه و الزامات او نبود، طبیعتا اصلا نمیتواند وارد این بشود، اصلا صورت مسئلهش از بین میرود. طبیعتا بحث فقه حکومتی مطرح شد، بعد از اون یه قدری بحث‌های فقه نظام مطرح شد که ما باید نظام‌واره نگاه کنیم. نمیتونم من توی اقتصاد یه حکمی بدهم که این حکم در حوزه سیاست یه معنای دیگه داشته باشد و یه جای دیگه منجر بشه. توی اقتصاد مثلا بگویم بنزین بشه 3,000 تومان، توی سیاست بگویم امنیتش به من ربطی نداره. اصلا نمیشه با هم دیگه این رو، این بحث فقه نظام مطرح میشه که نظام‌وارگی رو با هم لحاظ کنیم. و در گام دوم تلقی من اینه که چون گام دوم فرض بر این است که ما باید رویکرد تمدنی داشته باشیم و فقه از رویکرد حکومتی برای اداره یک حکومت بخواد یه قدری توسع پیدا کنه، طبیعتاً باید به گونه‌ای بازخوانی کند خودش را که بتواند برای نظام حقوقی بین الملل هم امکان خوانش داشته باشد، امکان ارائه داشته باشد. اگر توانستیم ما علوممون رو، حالا یکیش حقوقه، ممکن روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، اگر مدیریت، اگر اینها رو تونستیم به گونه‌ای بازخوانی کنیم که امکان خوانش و اجرا برای سطحی فراگیرتر از یک کشور خاص وجود داشته باشد، حالا فراتر از ایران، اسمش رو بذار الان بذار مثلا منطقه شیعه نشین، بذار دارالاسلام، یا قدی جلوتر مثلا میگیم توی منطقه شرق مثلا اسمش رو هرچی، اون وقت میتوانیم بگوییم که ما توانستیم هنجارهای غالب خودمون رو توسعه دادیم به سطحی فراگیرتر از خودمون، همچنان که غرب آمد هم‌مبانی و هنجارهای خودش رو عملا از سطح سرزمینی توسعه داد. با اینکه قوانین حقوق روی کرده تو سرزمینی دارد، اما عملا چون قوانین فراسرزمینی هم دارد، وجود داره، قوانین بین الملل، او آمده از روح قوانین خودش رو تبدیل به فراسرزمینی کرده است و ما می توانیم، بلکه باید بتوانیم در گام دوم انقلاب تبدیل کنیم محتوای قوانین فراسرزمینی را بر اساس بنیادها و مبانی برگرفته از فقه اسلامی. البته طبیعتا این بحث نیازمند روششناسی جدیده، نیاز که حالا روششناسی فقه حکومتیه یا فقه تمدنی اسمش هرچی میخواییم بدانیم یا فقه نظام، نگرش جدیده، موضوع جدیده و طبیعتا تعامل با علوم رایج تا اینکه در نهایت بتوان به گونه مطلوب این نظام اداره جامعه رو به سامان رسید. طبیعتا بحث من در نقطه مقابل جناب دکتر حکمت‌نیا نبود، اما من یک انگار یک ورق دیگه شو باز کردم، با روی کرده فلسفه فقه نگاه کردم و جناب حکمتی هم با روی کرده فلسفه حقوق انشاءالله داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکریم، بحث خوبی بود و استفاده کردیم. من یک تا سوال دارم دیگه، حالا نقدی نظر چیزی نیست، تعریضی نیست، بلکه سوال دارم برای تبیینی بیشتر. این که در گام دوم وقتی میخوام که این رابطه و نسبت فقه و قانون رو بیایم بررسی بکنیم، گام دوم همجور که آقای یزدهی هم فرمودند، سطح تمدنی یا تمدن نوین اسلامی میشه. طبیعتاً حالا اقتضاعات خاص خودش رو داره. آیا میشه اینجا به صورت انتزاعی قانون گذاری بکنیم، یا اینکه باید یعنی بیاییم این نسبت رو بین فقه و قانون گذاری در گام دوم همجوری بشینیم، یعنی از حالا میتونیم این کار رو بکنیم، یا نه ما باید به گام دوم برسیم، به سطح تمدنی برسیم، اقتضاعات تمدنی، اون مناسبات تمدنی از ما بخواد که بیاییم قانونگذاری تمدنی انجام بدیم، بعد به اصطلاح از اون منظری که از تالی نگاه میکنید ببینیم پشتوانه های فقهیش یا نسبت های فقهیش رو چطوری برقرار بکنیم. این و نکته هم جناب استاد یزدهی، من در فرمایشتان بود که آمدید یه مقایسه‌ای کردید بین فقه و حقوق. من یک چیزی دارم، یک اصطلاح پرسشی دارم که ما بالاخره وقتی میاییم در فضای اصطلاح تشکیل حکومت، از همون انقلاب شروع میشه، وقتی انقلاب میکنیم یک تغییر تحولات اساسی اتفاق میفته و زندگی مؤمنانه رو میخواییم دیگه از سطح فرد، فردی که حزم از تو حکومت‌های جور و غیر ذالک در بیاریم، به اصطلاح حکومت سازی میرسیم، انقلاب میکنیم براش، میاییم نظام درست میکنیم، جامعه درست میکنیم، دولت، بعد میرسیم سطح تمدن. اینجا دیگه فقه من اون فقه نیست، بلکه میاییم به فقه سیاسی میرسیم. خب سیاست هم بالاخره یک دایره عامیست که از انقلاب رو در بر میگیره، نظام سازی، دولت سازی، جامعه سازی و تا سطح تمدنی. خب طبیعتا دیگه ما اینجا اگر اون مقایسه میکنید و تفاوت‌های بین فقه و قانون رو اونجوری نگاه میکنید، یعنی فقه فقه سنتی، فقه فرد محور میشه، اینجا دیگه ما باید که فقه سیاسی رو در نظر بگیریم، بگیم ما چون اینجا حالا ما با فقه سیاسی سر و کار داریم، تو مرحله اصطلاح نظامیم، سیاستیم، عرصه هستیم که دیگه گذر کردیم از مسئله فرد، لذا اصلا نباید ما اون فقه فردی رو اینجا در نظر داشته باشیم. ما بیاییم مقایسه بکنیم بین فقه سیاسی و قانونگذاری و مسئله قانون. مضافم بر این که لذا وقتی که اگه اینجوری در نظر بگیریم شاید بعضی از تفاوت‌ها دیگه اینجا وجود نداشته باشه که بگیم که مثلا فقه اونجوری است، قانون مثلا ضمانت اجرا، نه همون فقه سیاسی هم اگر که بخوام اقتضاعاتش در نظر گرفته بشه اصلا از جا کنده میشه دیگه، میاد بالاتر، فقه سیاسی است، فقه ناظر به اصطلاح موضع حل مسائل بعد راه بردن جامعه است به سمت اهدافش با زندگی مؤمنانه و بر اساس فقه. این که اشاره فرمود جناب استاد ایزدهی بر این که حالا ما تو سطح تمدنی رسیدیم، یعنی آمدیم جلو، بس روی کردها دیگه یه قد ارتقا پیدا کرد، مثلا اگر روی کرد فردی بود روی کرد حکومتی شد. خب عرضم اینه که به نظر میاد اصلا اینجا بحث روی کرد نیست، بحث واقعیت هاییست که الزام آورن، یعنی اینجوری نیست که ما در اینجا بشه با یه روی کرد دیگری نگاه به فقه و قانون داشته باشیم، نه اصلا الزام میکنه به ما، واقعیته که ما این مناسبات رو حتما باید در نظر بگیریم، یعنی اگر اصلا اون جواب نمیده مال اینجا نیست که بگیم اون روی کرد دیگه مال موقعیت خودش بود، اینجا دیگه اقتضاعات به اصطلاح ما رو به چیزی دیگری دعوت میکنه، کما این که در مقیاس تمدنی البته این تبیین باقی ماند، من فکر میکنم که از تقریبا پرداخته نشد که این حالا فقه و قانون در گام دوم گام تمدن سازی اصلا از بحث نظام و حکومت میره یک جهش پیدا میکنه در سطح تمدن، دیگه به اصطلاح تمدن سازی به اصطلاح قائمه به مرز سیاسی و حکومت در به اصطلاح اون بسته های سیاسی تعریف شده بین المللی نیست، یعنی تمدن رو ما باید که به اصطلاح اونجوری که هست و تعریف میشه در نظر بگیریم، در اونجا ببینیم که نسبت بین حالا اینجا مرتبه همون بس بر میگرده دیگه، اون فقه رو فقه فردی، فقه حکومتی هم نباید ببینیم، فقه تمدنی ببینیم، اون فقه تمدنی من و قانون، چون از اگر ما آوردیم فقه رو همزمان وقتی که شرایط جلو میان فقه هم آوردیم جلو، آمدیم باش آوردیم جلو، از خیلی مسائل ما به نظر میاد حل میشه. عذرخواهی میکنم استفاده کردیم.
تو من از اول جلسه نبودم، مطالب شاید این سوالا یا مطالبی که مطرح میکنم بیان شده باشه. اول سر اصل موضوع که این رابطه فقه و قانون، من به نظرم میاد با مباحثی که تو حوزه مطرح میشه یک کمی یا چیز کاستی هایی توی سیستم هست که تازه ما الان داریم میایم صحبت میکنیم رابطه فقه و قانون چیه. اگه با تاکید بر بیانیه گام دوم بخوایم نگاه بکنیم، الان تو حوزه قانون و قانونگذاری باید فقیهای ما اونجا نشسته باشن، یعنی که مثلا الان تو مجلس ما نگاه میکنیم میبینیم که همسران که تو مجلس خبرگان که میخوان رهبر رو انتخاب کنن متخصص میشینه کل اعمال و رفتار و صحبتهای رهبری رو رصد میکنه به عنوان متخصص، ولی تو مجلسی که مملکت میافته دستشون اصلا متخصصی نیست، یعنی اصلا فقیهی اونجا نیست. حالا نه فقیه به معنای سنتی خودش، ولی که مثلا تو حوزه آیتی، تو حوزه های مختلف مثلا اینا فقیه تو اون حوزه بشن، وارد به کمیسیون بشن، در حالی که اصلا همچین اتفاقی نمیفته. یک موزل خیلی مهم هست، حالا ما میشونیم بس رابطه فقه و قانون میکنیم، اینو باید در بعد قانونیش حل بشه که متخصصینی برن اونجا، که وقتی بحث کمیسیون میشه، نه اینکه کسی که مثلا فرض گوریم تازه لیسانس دامداری داره رو میره تو کمیسیون فرهنگی، یعنی مردم اینجوری نگاه میکنه که الان نیاز فرهنگی مثلا این دامها چیه الان که ما میخوایم اینا رو برطرف کنیم. بحثی دوم این که آقای دکتر فرمودن که حقوق مثبت و منفی یا همون سلبی و ایجابی داریم که دولت دخالت کند یا نکند. البته تو این بحث مثال و مستاقی رو نفرمودید، یه بحثی رو بعدش فرمودید، گفتید که حقوق ضمانت اجرا میخواد و وقتی که اسم حقوق میاد پای دولت میاد وسط. این با اون جمله قبلی با هم جور در نمیاد که آیا اصلا دولت دخالت کند یا نکند؟ آیا باید یه ساختار رو تعریف کنه و خودش رو بکشه کنار که در قالب اون ساختار حقوق خود به خود اجرا بشه، یا نه حالا مثلا باید در سایه عمل کنه؟ در مورد سیستم قانونی آمریکا که فرمودید که مثلا یه جوری سیستم نرم رو تعبیه کردن که سیستم شخص رو تنبیه میکنه، مثلا الان میبینید طرف بهش خونه اجاره نمیدن، اگه یه مقدار نگاه کلانتر بکنیم این که این ضرر به کل جامعه برمیگرده دیگه. این کسی که الان بهش خونه اجاره نمیدن و مشکلای دیگه داره، یا مثلا کارتون خواب شده، خب این جامعه اینو طرد کرده دیگه، بهش امتیاز نمیده دیگه، یعنی امتیاز منفیاش اینقدر زیاد شده که دیگه نه خونه بهش اجاره میدن بعد بره کارتون خواب بشه. آیا اگر با نگاهی که ما به این معنا داریم که فرد باید به سعادت برسه نگاه کنیم، این سیستم خوبی هست یا نه؟ این هم سوال ها، نه اینکه الان میخوام بگم که شما تایید کردید اونا دارن کار خوب رو انجام میدن. یه مسئله دیگه این که ما فرد رو تو حالت دوگانگی قرار میدیم، میگیم آقا فقه اینه، قانون اینه. مثلا فرضاً دو تا مصداقش که الان جامعه درگیرش هست، مثلا مسئله متعه ازدواج موقت، از یه بر میگن آقا شرع اجازه میده، مشکلی نداره، آقا به نام فتوایی آقا این مرجع تقلید، از اون میگن آقا شما قانونی عمل نکردید باید مجازات بشید. یعنی یه فردی حالت دوگانگی هست. یا مثلا مسئله گنج، فقیه فتوا میده میگه آقا پیدا کردی مال خودت، حالا با این شرایط تو زمین کسی نبود و فلان اینها، از اون قانون آقا طرف یقش میگیره میگن آقا شما خلاف قانون عمل کردید، چرا نه بر تحویل بدی. میخوام برگردم یعنی اونورتر بگیم آقا شما نگو در زمان میرزای شیرازی فقیه وقتی که فتوا میده حتی بالاتر از قانون قرار میگیره، حتی بالاتر از یک معاهده بین المللی قرار میگیره. ما باید یه نگاهمون رو برگردیم به مقداری اونورتر. اما در مورد صحبتهای استاد ایزدهی که فرمودن که فقه سرزمینی نیست، من به نظرم میاد که حتی فقه هم میتونه سرزمینی باشه، یعنی همونجور که زمان و مکان تأثیر داره فقه هم میتونه سرزمینی باشه. اما اگر ما همون چیزی که تو بحث مجلس شورای اسلامی عرض کردم خدمتتون، بیایم این کاری بکنیم، یعنی فقیه ما بعد از یک دوره‌ای که حالا تو سیاست تو اقتصاد میگذرونه و متخصص مثلا اقتصاد سیاسی میشه یا سیاست اقتصادی میشه، بعد فتوا بده، اون فتواش میتونه سرزمینی و در راستای قانون هم باشه و به ما کمک کنه و شخص رو از حالت دوگانگی بیاره بیرون. یعنی شخص دیگه آقا بگه آقا الان من به فتوای مرجع تقلیدم عمل کنم یا به قانون عمل کنم، دیگه شخص این حالت دوگانگی رو نداره. 100% میتونه فقیه در خدمت قانون و عمل به قانون اجتماعی قرار بگیره. ببخشید.
خیلی بهره بردم از صحبت های دکتر حکمت نیا و همچنین حاج ایزدهی. بحث بسیار خوب و قابل استفاده ای بود. چون فرصت نیست، من فقط یه نکته رو خواستم عرض بکنم و نظر استاد رو جویا بشم. بحثی که ایشون فرمودن، اگر ما از منظری دیگه نگاه بکنیم شاید بتونیم یکم بحث رو مبسوط‌تر پیش ببریم و اینکه ما به کارکرد اجتماعی فقه و قانون توجه بکنیم که در عرصه اجتماع این دوتا چه کارکردی داشتن و دارن. من به نظرم میرسه فقه در تاریخ جامعه اسلامی ما همواره کارکرد بالایی داشته و تونسته زندگی مؤمنانه رو به خوبی مدیریت بکنه در عرصه خصوصی و در عرصه اجتماعی. مهمترین ویژگی فقه الزام شرعی بود که هر انسان مکلف خودش رو موظف میدونست که به اون عمل بکنه و الزام شرعی هم کفایت میکرد در اجرای احکام شرعی. اما امروز با پیچیده شدن روابط اجتماعی و شکل‌گیری دولت متمرکز و ما با پدیده به نام قانون موضوع روبرو شدیم که یه تفاوتی با احکام فقهی داره قانون موضوع، که قانون موضوع در چارچوب نظام حقوقی تدوین میشه و با رعایت مصالح عمومی، اون چیزی که اهمیت داره اون مصالح عمومیه برای وضع قانون. بنابراین اینجا هست که دولت نقش تعیین کنندهی پیدا میکنه در تنظیم و اجرای قانون، چون در جوامع امروزی تمامی فعالیت‌های اجتماعی نیاز به حضور دولت هست، هم در برنامه ریزی و هم در تصمیم گیری، و در این جا هست که در قانون گذاری و در اجرای قانون هم نقش دولت باید بهش توجه بکنیم. بنابراین اگر در احکام فقهی ما الزام شرعی داشتیم و همون کفایت میکرد، اینجا دیگه الزام حقوقی داریم و یعنی الزام سیاسی که سنخش با الزام شرعی تفاوت داره، یا همون ضمانت اجرایی که شما فرمودید. حالا با این مقدمه که من عرض کردم، به نظرم میرسه که اون بحثی که شما مطرح کردید بسیار بحث قابل توجهیه، ولی اگر از منظر فقه نگاه بکنیم، ما برای اینکه بتونیم قانون موضوع رو مطابق با مصالح شریعت هم پیش ببریم، باید یک بازبینی در فقه خودمون داشته باشیم، در مبانی فقهیمون و در اجتهاداتی که تا به امروز بوده، و باید به این بحث توجه بکنیم که بیش از اون که ما نیاز به موازین قانونی داریم، نیاز به قواعد فقهی داریم که بتونه احکام فقهیمون رو تبدیل به قانون میکنه، که این قواعد توسط مجتهدین و فقها باید تنظیم بشه، که اینجا کمتر توجه شده که ما بتونیم قواعدی رو در فقهمون تأسیس بکنیم که کمک بکنه به تدوین قانون موضوع. خیلی ممنون.
طیب الله. منم دو تا نکته بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. این اصل 4 و اصل 167 که شما فرمودید، خب اصل 4 موازین رو به اصطلاح بیان میکنه تو قانون گذاری. بله. اصل 167 هم تو بحث قضاوت، خب تو بحث قضاوت که عملا به اصطلاح دست قاضیه، حالا نمیشه ازش هم پرسید که بر مبنای چی. اصل به اصطلاح 4 هم که موازین اسلامی تقریبا دست به اصطلاح فقها رو کوتاه کردید. بالاخره فقه پس کجا این قانون هست؟ یعنی تقریبا به یک زبان دیگه داریم میگیم که حالا فقه هست، مبنای فقهشی هست، ولی هیچ کاری نیستن فقها. بله. نکته دیگه این که بالاخره حالا فتاوای فقهای این که فتاوای چه فقیهی معیار هست رو ما کاری نداشته باشیم، بنابر این دوتا هست، خب یک نکته هست، ولی خب بالاخره اون شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان که در رأس هستن، آیا برای من مقلد حجت شرعی هست که نظر اونا رو عمل کنم یا فقط الزام قانونی هست؟ یعنی ممکن اصلا حجت شرعی نباشه ولی خب الزام قانونی ملزمم میکنن که این کارو بکنید. نکته بعدم این که خب تو اخلاق معمولا، تو فقه معمولا کار به اخلاق نداره، احکام را بیان میکنه، ولی خب تو قانون مباحث اخلاقی هم بیان میشه و به اصطلاح فقط فقه نیست. آیا بهتر نبود که مثلا ما شورای نگهبان که فقها و حقوقدان ها را چیز میکردیم کردیم، خب یک ترکیبی باشه از فقها و حقوقدان ها و مثلا چند تا از به اصطلاح متخصصین به اصطلاح مباحث دیگه ای هم باشه تو باشن تو شورای نگهبان، فقط زوم نکنیم به فقیه و حقوقدان. نکته بعدی هم این که شما فقه ها به اصطلاح رابطه مقلد و مقلد دونستید، تقریبا نگاه فرد محورانه به فقه، یعنی فقه فردی، ولی اگه بحث فقه حکومتی یا مثلا حالا فقه نظام که امروز دارن مطرح میکنن را پیش بکشیم که دیگه حالا فرد دیگه اونجا مقلد و مقلد مطرح نیست، دیگه بحث مباحث ممکنه مثلا نظر حکومت چون مثلا به این سمت رفته، نظر مقلد گرچه مثلا چیزی باشه ولی مقلد مجبور نباشه به اون نظر عمل کنه. اینم نکته دیگه در یکی دوتا دیگه بود، حالا از اونا فاکتور میگیرم. حالا نکته بفرمایید در خدمتتون هستم. صلواتم
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنم از سروران عزیز که هم جناب آقای یزدهی دوستان دیگه که دقت فرمودن. خب بحث ها خیلی زیاد شد، منم اینقدر توانمندی علمی و ندارم داشته باشم، اینقدر وقت نیست. فکر میکنم که شما یه چیزای مفروض گرفتید که برای من مفروض نیست. من عرض کردم در اول، گفتم من تو چه چارچوبی صحبت میکنم، گفتم در چارچوب قانون اساسی فعلا مسئله رو بگیم چیه. چارچوب قانون اساسی و فقه موجود اینه. اگر حالا قانون اساسی رو خواستیم تغییرش بدیم، اون یه صحبت دیگری هست که ممکن هست فرمایش آقا باشه که بگن آقا این فقه این قانون اساسی به درد فقه تمدنی نمیخوره، اون بیاد تغییرش بدیم. پس ما یه بحث میکنیم که این فقه موجود و این چارچوب قانون اساسی مسائلش از این سنخ، این تمام میشه. یه بحث این که آیا ما تلقی که از قانون کردیم که پیشفرض جناب یزدهی بود که یک سرزمین یک قانون میخواد، این اول بحثه. یک سرزمین یک نظام حقوقی میخواد، ولی یک نظام حقوقی الزاماً تکثر و وحدت قانون مسئلش هست. ممکنه تکثر قانون داشته باشه، نظام حقوقی واحد باید بر کشور، تازه همونم الان امروز تردید میکنن که کی گفته که برای یک کشور نظام حقوقی واحد باید باشه. شما الان در مثلا کانادا دو تا نظام حقوقی داره، در ایالت کبک فرانسوی هست، بقیهش کمانلایی هست. اینها ببینید ما با یه سری پیشفرضهایی روبرو هستیم. فکر میکنم
طرف از دو تا ایالت باشه و تزمین
باشه که مشکل نداره. نه آره میگم آره. نه ببین میخوام بگم مسئله هست برای آره. که شما پیشفرضت این هست یک قانونه، ممکنه شما پیشفرض تکثر قانون هم به نوعی شما قبول کنید. پس اینا ببینید اینا مسلم نیست که ما بگیم مثلا، یا مثلا شما میگید که فقه دانش حقوق، خب اینا ببین اینا به این صورتی که ما اگر 600 سالم تو اینجور بحث کنیم، به نظر من باید برگردیم منطق بحث رو اول پیدا کنیم، یعنی سر چی داریم بحث میکنیم. من اگر دقت کرده باشم، من اصطلاحات رو بلد نیستم، چون تا فقه نظام و فقه اجتماعی و فلانی حرفا اینا من اینا رو سر در نمیارم. من میبرم تون رو ملاک. ملاک تو زبان فلسفه شما از الفاظ نمیتونی استفاده کنی، الفاظ به خاطر اون هست که اون ملاک و مناطه رو بیان کنید. ما در بحث فلسفی اگر میخواید بکنیم، حق نداریم از واژه‌ها استفاده کنیم، مگر مناطمون رو توضیح بدیم اول، بگیم حالا منظور از مناط که توضیح دادیم این واژه اون مناطه رو بیان میکنه. پس نمیتونیم اینجوری بگیم که مثلا فقه نظام که من سر در نمیارم، شما بگو مناط و ملاکی که میگی چیه، من رو ملاک بحث میکنم. فقه تمدنی من نمیدونم فقه تمدنی یعنی چه که بیام بگیم فقه
من میگم یه سری ملاک‌ها رو به من بگید بشینیم سر یه سری موازین و ملاکات با هم گفتگو کنیم. من رو ملاکات میتونم، چون سطحتون سطح لفظی دیگه نیست. یعنی وقتی میگی فقه تمدنه که لفظ که نیست که من میگم فقه اینه تمدن اینه بچسبونم به هم بگم میشد فقه تمدن. ما یه سری ملاکات میخوایم، این ملاکات رو نداریم الان. نکته دو بعدی همین این هست که ببینید ما گفتیم که در کشور اجرا میکنیم، ولی من عرض کردم که ما هنوز پایه‌های حقوقی بحث کشور رو که نپذیرفتیم. شما کشوری که میخواد کشور متعامل هست یا کشوری هست که یک طرفه؟ کشور متعامل در ادبیات و حقوق میگه معاهدات، یعنی ما مکاتب نداریم تو اجرای بین‌الملل، ما معاهدات داریم. اگر زورت میچربه خب برو معاهده بنویس دیگران رو ملزم کن. شما بعد بحث علمی نمیتونی تو حقوق بین‌الملل بگی که من نظر قوی دادم. میگه خب نظر قوی داده دستت هم درد نکنه. ما تو حوزه بین‌الملل اساساً این گونه، بله ما میتونیم بحث کنیم، نظریه پردازی کنیم فلان، ولی وقتی که میخوام روابط حقوقی رو تنظیم کنیم عرف بین الملل و معاهدات و سلام. اگر شما بحث کنی که عرف به وجود بیاد بحث کن. اگر میتونی خدمت شما عرض کنم که بیره با دیگران بحث بکنی که حاضرشون کنی پای معاهده بشینن، اون هم فیه بحثون. ولی اساسا این محیط، محیط اینجوری نیست. یا من براتون مثال بزنم دوباره، میخوام بگم اینا وقتی که میگیم کشور در محیط بین الملل، اون بحث تمدن متفاوت. ما فعلا این کشور رو داریم بحثش میکنیم. من الان بهتون میگم شما اموالتون رفته از راه فساد رفته تو فرانسه مستقر شده، ما این مال میخوام برگردونیم، شما بگید من چطور براش گردونم؟ باید برگردونیم یا نه؟ اون باید بده دیگه، اون که شما نمیتونه. اگر ربایشه خب پس زور میخواد. اگر باید بگی من قانع حقوقیش میکنم، پس باید بری نظام حقوقیشو بدونی اون چی میگه، شما چی میگی، رابطه تعاملی چیه، این فقه تعاملات چیه. ما الان کل اموالی که ما رفته سه مورد تونستیم مال برگردیم، همش چرا؟ چون بلد، چون ادبیات حقوقی مناسب این کار رو ما نداریم. چون پنج کشور درگیر میشن، شما همین هواپیمایی سازم خب پنج کشور درگیره، خب بر اساس معاهده داره، حساب کتاب داره. اینجور نیست که ما بشینیم یه طرفه بگیم که من الان مشکلم، میخوام بگم مشکل رو بذارید رو میز، بگید این مشکل رو حالا شما حلش کن اول، بعد ادبیات فقهی هم توش. ما با کشور روبرو هستیم. یک نکته ای که باز من تو فرمایش آقا دیدم این رو کمک کنن که من حلش بکنم، ببینید فقه تمدن ساز ماهیتش استاتیکه، دینامیک نیست، قرار نیست یه چیزی ثابت باشه ما بریم بهش برسیم. ما فقه در حال حرکت رو باید طراحی کنیم، یعنی این تعاملات رو باید هی بره و بیاد، قاعده بشه، اجرا بشه. لذا اساساً ما حوزه دینامیک فکر نمی‌کنیم. در حال هر مسئله به وجود میاد، راه‌حل‌های جدید به وجود میاد، تعاملات جدید به وجود میاد، جنگ میشه، صلح میشه. یعنی اینجور نیست که ما بشینیم اینجا بگیم بله ما مثلا می‌خوام به تمدن اسلامی برسیم. نه، ما استاتیکمون تمدن اسلامی هست، حرکتمون تمدن سازه. نمیخوام به تمدن برسیم، حرکت تمدنی رو داریم تعریف میکنیم. من نمیخواستم وارد این بحث بشم. من اشکال عمده ای که به آقایون دارم که تو این بحث ها ورود پیدا میکنن، فکر میکنن که ما یه تمدن اسلامی داریم یا مثلا یک الگوی اسلامی داریم، یه جایی ترسیمش میکنیم میریم به، نه آقا، الگوی اسلامی همین حالا شروع شده، استاتیک، لحظه به لحظه باید مدیریت بشه. مدیریت یک امر متحرک چگونه است؟ من تحرک رو میخوام مدیریت کنم، آقایون سر ثبات بحث میکنن. این مدل تحرک رو میخوام. تحرک بله، یه روز یه نظام قوی میشه، شما ضعیف هستید با نسبت تو، یه روز شما قوی میشه، اون ضعیف میشه، نسبت میخواد، نسبت دانشی میخواد، نسبت مسئله ای میخواد، نسبت راه حلی میخواد. اساسا اینجوری ما نمیتونیم گفتگو کنیم، باید برگردیم. ما حرکتمون استاتیکه، این پیش فرضمونه. قانون، من با آقای چیز تی کردم بحثم رو، تعجب کردم چرا واردی بحثا شدن. من گفتم شما میخوای رابطه فقه و حقوق رو بحث کنی یا فقه و قانون رو؟ شما گفتید فقه و قانون. من فقه و حقوق بارها بحث کردم، فقه و حقوق بحثش اینا نیست. قانون یعنی اون اراده حاکمیت که در الفاظ متجلی میشود، ما اینو داریم بحث میکنیم. ولی رابطه حقوق ضمانت اجراها و فلان اینا ما یه جای دیگه باید بحثش کنیم. قانون یعنی قانونی که تو این سرزمین ما میخواد اجرا بشه، ما اینو داریم بحث میکنیم. لذا اگر میخواد رابطه حقوق و فقه رو بحث کنید، اون یه دنیای دیگری داره و بحثاش هم حالا آیا شما کانتکست هم مشخص نکنید. من میگم ما بر سر مسئله گفتگو میکنیم، مسئله من رو با فقه عرضه میکنم. آقای فقه، دانش، دانشه دیگه، دانش پاسخش به این مسئله چیه؟ حالا یا قبول میکنه یا راه حل دیگه ابدا میکنه یا مسیر دیگه رو میره. من سه چهار تا حوزه رو که کار کردم به این نتیجه رسیدم، ما دانشگاهی ها آلمان فقه ها رو کار ندادن، ما در حق جامعه یه جفا کردیم، نتونستیم مسئله درست طرح بکنیم و فقه ها رو به اشتباه انداختیم. همینجوری چیز به ذهنمون میرسه، برمی‌داریم بریم میگیم نظر شما راجع به مالکیت فکری چیه؟ آقا مالکیت فکری 6000 صفحه آیین نامه داره، حدود 8400 ماده قانونی داره. خب ما میره میگم آقا نظر راجع به مالکیت فکری چیه؟ اونا میگه عرف و عقلا هست، من قبول میکنم. اینها خطر هست برای جامعه اسلامی، یعنی خطری هست که ما فکر میکنیم اصلا مسئله رو نرفتیم بررسی بکنیم، بعد یه چیز بسته‌ای فکر میکنیم، یه چیز بسته‌ای هست، 5 دقیقه سوال میکنیم 6 دقیقه جواب میدیم. مشکل فقه، مشکل اینه که نمیخواد خودش درگیر کنه. من فکر میکنم اگر شما، من در کنوانسیون فساد دبیرش هستم، گفتن تا زمانی که میخواد درباره فساد مطرح کنی بری بحث کنی، من یه پرونده میذارم وسط، میگم آقا این مقدار پول ما رفته، همتون بیاد ببینیم میتونیم برگردونیم، ببینیم کجای فقهمون، کجای قانونمون، کجای حقوقمون، کجا گیر داریم تو این قضیه. ما 30 سال نشستیم همش درباره بحث میکنیم. آقا یه مسئله بذارید وسط، بگه آقا این مسئله است، آقای دکتر بیاد سیاستشو بگه، شما فقهشو بگو، من حقوقشو میگم، یه بار یه مسئله حل کنیم به درد این مملکت بخوره، بعد دومیشو حل میکنیم، بعد مشخص میشه سطح فلسفیمون کجومه. ببینید بحثای فلسفی در غرب اینجوریه، یا از فلسفه شروع میکنن به مسئله کف خیابون، یا از کف خیابون شروع میکنن به فلسفه میرسن. یه عده‌ای نیستن که اون سقف رو بحث کنن، یه عده کف، اصلا این مدل رو ما طراحی کردیم. من به دوستان همینجا فل مجلس همین اونجا نشسته بودم، گفتم آقا اینقدر پیچش ندید، فقه باید بیاد مسئله ما رو حل کنه. گفتم کدام مسئله؟ گفتم مسئله ساده ساده، میخوای دست انداز تو خیابون درست کنی؟ شما فکر می‌کنی دست انداز، بیا یه روز با هم بحث کنیم، من فلسفه دست انداز با شما گفتگو می‌کنم، بعد ببینیم که کجا گیر داریم. ما یک ترم در مورد کوچه‌های بن‌بست بحث کردیم. ماهیت کوچه‌های بن‌بست چی؟ در فقهش، در حقوقش، بله بعضی‌هاش هم به سطح فلسفی میرسه. حالا یا اگر از فلسفه می‌خوای شروع بکنی، بگو انسان شناسی، من می‌خوام مسئله حل کنم. لذا من اشکالم اساسیم اینه، ما رو مدل حل مسئلهمون هنوز به توافقی نرسیدیم. ما راهمون، فکر کردیم که میتونیم بشینیم درباره صحبت کنیم، زمان گفتگو درباره گذشته. ببخشید.